یا بعد دیگه بحثم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون درس فلسفه ما صبح سابقه فلسفی نه اومدیم اینجا، درس فلسفی رو قرار به من میذارن. یه چند تری مقدار دست بردید، خسته شدم دیگه. 20 بار آدم یه درس بگه از دیروزم به گنگ دوستان میگفتن فرق درس فلسفه حوزه‌ای با دانشگاه اینه. درس حوزه به شما یه بار دو بار درس میدی میری، حالا البته کیش کید که درسی نمیده، ولی اینجا باید یه درس رو 10 بار 20 بار بگی اصلا که حال آدم بد میشه. ولی در این حال حالا دوستان رو دوش ما میذارن. خود من به لحاظ روحیه از فلسفه فاصله گرفتم، هرچند که بحث فلسفی رو هنوز چون یه مدت شهید اعظم من ملا صدرا بودم و بعدش هم یه چرخش فکری کردم که اون چرخش فکری کم کم میبینید که دیگه الان صدرایی نیستم، با اینکه برای صدرا خیلی احترام قائلم، یه مبانی فلسفی برای خودم دارم. ولی یه مقداری حالا این ترمای قبل از کتاب فلسفه هم که حالا برای شما میخوام بگیم، اوایل که فلسفه گفتم برای همین دوستان هم اینجا غالبا فلسفه غرب بخونم، خب رشتم بود و یعنی ما فلسفه اسلامی توی عالم واحد فلسفه غرب داشتیم و خوندم و میدونستم چی میشه گفت. هرچی میام جلو احساس میکنم اون مدل بحث کردنه عمر شما رو هدر دادنه. یعنی من میتونم یه کتاب فلسفه غربی خوبی بزنم جلو تدریس کنم، همونجوری که گذاشته بودم تدریسم کردم، ولی چیز خیلی اونی که شما بخواید به دلیل برای حوزه‌ای که برای کار رشته فلسفه علوم اجتماعی معلوم نیست خوب باشه. یه نکته هم حالا این دارم به عنوان مقدمه دارم میگم، حالا این تحلیل اجتماعی مفصلیه، ولی اینکه اصلا یکی از عللی که همین پروژه علم دینی مهمترین پروژه من بوده و به نظرم دغدغه عمده طلبه هایی هم که توی فضای روشنفکری وارد حوزه میشن، حالا طلبه های توی فضای سنتی محض وارد میشن شاید اونا دغدغه نشه شن، ولی طلبه هایی که توی فضای بعد انقلاب و دغدغه های تمدن و اینا وارد میشن مسئله اصلیشون علم دینیه. و حالا به دلایل مختلف به نظرم میرسه که اصلا یکی از علل که این پروژه جلو نرفته فقط حرفه، این هنوز که هنوزه شما نمیبینید اثر جدی نمیبینید ازش توی بسترهای اجتماعی، این است که فلاسفه رفتن سراغ این وادی. اگه فقها ها میرفتن سراغ این وادی خروجی داشت، همون گونه که مهمترین خروجه که هنوز با سراغ داریم کار شهید صدر رو ایناست که سبقه فقهیشون بالاتره. حتی خود این رشته هم در واقع چیده دیگه، چون فلسفه اقتضا این داره بروک پیدا کنه. چرا؟ چون فلسفه مادر علومه، هی سرک میکشه کی کجا چی کار داره میکنه. به طبیعی بود که فلسفه های ما وارد بشن به این عرصه، مثلا تیپ های پارسانی ها اینها اصلا به خاطر رشته شون وارد بشن، ولی چون مدخل ورود فلسفیه به نظر من میرسه که مادام که تو این مدخل وایسیم جلو نمیریم. حالا اینو من بعدن خواهم گفت. حالا چون شما همتون فلسفه خوندید دیگه، حد نهایه دیگه همه بلدید دیگه، چون فلسفه هم خوندید من قصد دارم یه مقدار غربی براتون بگم. یعنی غربی بگم یعنی که اصلا تو بافتی ببرم که به درد فلسفه علوم اجتماعی خود بخوره. یعنی مثلا من فلسفه غرب به ما و فلسفه غرب و تو فضای فلسفه خوبم میتونم تدریس کنم، سابقه اش داشتم، تدریسم کردم تو خود کان چیز همین حوزه علمی هم مرکز تخصصی فلسفه که هست، یه دور کانت اصلا گفتم یه ترم فقط کانت، یعنی با سبقه فلسفه غربی میتونم بگم. اما فلسفه علوم اجتماعی یه وادی دیگری است و اصلا خود کلمش یه وادی پرمشکلیه که حالا شما وارد شدید، منتها حداقل بدونید تو چه وادی وارد میشید که بعداً خیلی عمرتون هدر نره. حالا یه مقدارش که هدر میرید کارش نمیشه. حالا از همینجا هم بحثم شروع میکنم. ببین اساساً کلمه فلسفه اساساً کلمه غربیه. یعنی شما توی سنت ما درسته حالا فلسفه اسلامی هم شکل گرفته و اینها که اینم جلسه بعد فکر کنم این جلسه بعیده برسم که اصلا این فلسفه اسلامی چجور چیزی بود، که خود من به نظرم میرسه مهمترین کاری که برای اون پروژه علم دینی باید کرد کاریست که فارابی تو فلسفه اسلامی کرد، که این کار رو من خودم تغییر خاصی ازش دارم، تغییر خودم جای دیگه نیدم. و حالا فارابی بعدا میگم که یه کاری کرد این فلسفه‌ای که کاملا اصلا اقتضاش این بود که با دینش نسبتی نداشته باشه یه جوری بشه که شما الان بگید فلسفه اسلامی، یه پسوند اسلامی بذارید روشه. ولی هرچی باشه انقدر این پدیده غربیه که کلمش غربی بود. حالا مثلا ملا صدر اسمش رو حکمت متعالیه، یا اصلا کلمه حکمت اومد که یه مقداری اینو اسلامیش بکنه، ولی خود کلمش که همینجوری مونده تو تمدن اسلامی با همین کلمه وارد شد یه مقداری داد میزنه که آقا من یه چیز دیگه معامل شما نیستم. خب این یه نکته. خود اون کلمه فلسفه چیه؟ مخصوصا اینکه این سنت اسلامی که بعد فارابی تو ذهن اغلب ماها که حوزوی خوند، یعنی درسای فلسفه اسلامی خوندیم دیگه، فلسفه آشنایمون با فلسفه اسلامی دیگه، شما همتون اول فلسفه تو فلسفه اسلامی دیدید. این سنت موجب میشه که ما درست نفهمیم اون چیه تو غرب و چیه، که برای همین است که شیطانی چند جا ابراز تعجب میکنه، ابراز چیزایی میکنه که من کاملا الان اون موقع ها منم همونجا مثل ایشون فکر نمی‌کردم. بعدن که اومدم این بحث غربیا رو خوندم تازه فهمیدم آقا جون اصلا این فلسفه چقدر حق داشتن هرچی تکفیر بکنن. یعنی چون فارابی یه کاری کرده، این کاری که فارابی کرده کار بسیار مهمی، حالا میرسن بهش، ولی اگه اون کارو فارابی نمیکرد هرچی تکفیر بکنن فلسفه رو حق کنن. یعنی فلسفه ذاتش با دین مشکل داره. حالا این ذاتو فارابی چیکار دستکاریش کرد میگم بهتون. اون فهم از فلسفه بیاد جلو، بعد شما مواجه میشید با پدیده فلسفه علوم اجتماعی، که های این فلسفه علوم اجتماعی مال چه سنت فکری تو خود غربه. ببینید فلسفه، حالا این دکتر میگم ما یه فلسفه داریم از ارسطو میاد تا دکارت که این فلسفه کلاسیکه، بعدش شما فلسفه جدید دارید که از دکارت تا کانت که ما عمدتا روی این زوم میکنیم، بعد از کانت و مشخصا بعد از هگل شما دو تا نهله مهم دارید، فلسفه تحلیلی و فلسفه های اگزیستانسیالیست. این دو نهله خیلی مهمه. خود تعبیر فلسفه علوم اجتماعی مال جریان کانتی خاصی است، برای مثلا شو جریان آلمانی که مثلا فاصله گرفتن با این ادبیات نمیان جلو. مثلا شو کتابای فلسفه علوم اجتماعی هر چی نیا کنید سبق به سابقه شون به تفکر انگلیسی با نگاه کانتی داره. حالا اینا رو من بعدا میگم جملات هم یعنی چی. ولی مثلا فضای قاره‌ای وارد شید، مثلا فضای آلمانی، مثلا شاید مثلا من یهو گفتم شاید بهترین عنوان برای اونجا جامعه شناسی معرفت باشه، همون بر همین بحثارها، یعنی بحثی که فلسفه علوم اجتماعی میکنن عنوان من چای دست جامعه شناسی معرفت در درسی که گذاشتن دو شما ما معنیش رو بریم اونم بخونیم. بعد که خوندیم بعدم به نظر خودم رسید که اصلا شما تو آلمانی نمیبینید کتاب با عنوان فلسفه علوم اجتماعی، از اون طرف توی انگلیسی ها نمیبینید کتاب با عنوان جامعه شناسی معرفت، مگر توی متأخرین مثلا 30 40 سال اخیر. دو تا فضاست، دو گونه فهم دارن اونا، اصلا کلمه فلسفه معنی دیگه به کار میبرن که من به نظر من میرسه لااقل بچه‌ها دو تا تلقی کانتی و هگلی رو از فلسفه بدونید که این دو تا تلقی چجوری داره حکومت میکنه بر اذهان ما. این دو تا تلقی رو بخوایم بدونیم باید یه مروری بکنیم، از همین فلسفه ارسطو رو شروع کنیم، بیایم بریم فلسفه دکارت و اینا رو بریم. منتها اگه برسیم، من حالا ترم قبل که غیر از یکی دو ترم قبل غالبا من به هگلش نمیرسیدم، چون غالبا رشته من فلسفه بود، خوشم میاد دعوای فلسفی که وارد شدم وای میسادم توش، دوستانم که پاکار بودن همه هی میمونیم توی بحثا به اونا نمیرسیم. اما اگه برسیم که ما کانت و هگل یه مقدار توضیح بدم که جواب اینا چجوری پدر این دو تا رشتن و پدر ما رو در آوردن، اون به نظرم این داره میتونه مفید باشه. حالا اینا رو میارم جلسه فعلا دارم کلی میگم. ببینید توی این درسم دو تا روی کرد میشه داشت، یه رویکرد کاملا عاقلانه، اون رویکرد عاقلانه اینه که آقا دانشگاه چه دردی میخوره، به درد که مدرک بگیری نونشو بخوری، این عاقلانه شه، این عقل بشری دنیوی کاملا محاسبه کرد شو طلب برش باید دانشگاه نونشو بخوری. من که خودم حقیقتش بگیم از دانشگاه این دانشگاه میریم یه مدرک میگیریم نونشو میخوای تالا دارن نونشو میخورن درس بخوره بعد بره اوزه. این چه عاقلانش تو روند عاقلانه استاد باید چیکار کنه؟ یه کتاب شست رفته رو چرا من برم مطالعه کنم وقتی به خود بذارم عمرمو هدر بدم؟ یه کتابو 50 تا تدریس میکنم خیلی خوبم روز راحت ترم شد نونشو بخورم. شما چیکار بکنی؟ شما باید یه کتاب سعی کنی استاد نفهم گیر بیاری که کتاب بیخودی میگه از اول تا آخر اون بخورید نمرشو بگیرید، نمره خوب بگیرید، حال قضیه رو بگیرید. این یه سبکه که میشه این سبکو در پیش گرفت، منتها من دیگه نمیتونم این مدتی این سبکو، حالا از اولم رو گروه خونی ما خیلی نمیخواد. سبک دیگه این که غالبا حال من این سبک دوم در پیش میگیرم همه شاکی میشن آقا چرا اینجوری میکنه. خلاصه شکایتم اینه که یه مد شسته رفته به ما بگو امتحان چی میخوای بگیری. این دغدغه امتحان که غالبا تو فضای دانشگاه، حالا شما ترم اول اومدید شاید هنوز این دغدغه خیلی پررنگ نشده باشه تو شما، ولی علل قاعده مثلا حالا درسی که داریم که بعضی وقتا ورودیش دانشگاهی یعنی آقا یه متن شسته رفته ما بگو امتحان آخرش اینجوری که تو داری بحث می‌کنی امتحان چیکار می‌خوای بکنی. من خواستم دکتر اینو بگم که اگه دوستان مشارکت علمی بکنن بی خیال امتحان، امتحانو یه جوری هم راه میای کنار میای. یعنی من خودم توی فاز امتحان به یه معنا خیلی سخت گیرم، به یه معنا خیلی سهل گیرم. من سرمایه قبلا بود، دوستانم میگم که من حضور غیاب برام مهم نیست، هیچی برام مهم نیست. اگه من سوالایی که میکنم شما توی امتحان جواب شو دادی، خب پس شما سر کلاس نیا، مرض دارم به زور بیارم سر کلاس که بعدا خودت بتونی بخونی حرفی که من دارم میگم. و این ذهنیت دارم من تا تو ترمای قبلی مقداری از این جهت بچه مثلا تو آقایون بیشتر، حالا خانما کمتر، آقایون نمی اومدن دیگه. بعدم بحث نمی که من گفت حتی تو سر کلاس همیشه میگم، من به شما میگم که اگه آقای کس سر امتحان من پاسخو بده حرفای منو نقد کنه، اگه نقد جدی بکنه، نه که من قبولش، نقدی باشه که ارزش خوندن داشته باشه، نقد بکنه من نمره بهش میدم. یکی از دانشجو اینجا بود، من بهش گفتم تو نمره 22 میشه، دو نمره من طلب داری، هر زمانی با من درس داشتی دو نمره بگیر. یعنی خلاصه من بهش 22 هم اینجوری داشتم، یعنی نمیشه توی برق گذاشت 22، چون نقد خوبی کرده بود. ولی از اون طرف میگم بحثایی میکنم، کسی بحث ها رو درگیرش بشه تو امتحان راحت تونه جواب بده. اما کسی نه، فقط بخواد مثلا جزوه بگیره، سبک اولو در پیش بگیره، غالبا اینا میافتند. و منم توی انداختن خیلی آدم بی‌رحمی هستم، یعنی خیلی ملاحظه‌کار نیستم. ولی بخوام این از اون طرف نه، جای نگرانی داره، این کسی واقعا بحث ها رو وارد بشه به راحتی، چون بحث من سوال من سوال حفظیش وقت نمیدم، سوال هم غالبا تحلیلی و بحثیه و از بحثی سر کلاس سوال میدم. این خب ناظر به فضای نمره و اینا این نکته رو گفته باشم. خب این سبک دوم من اختصاصش این است که مهمترین کاری که میکنم، به قول چیز سقراط میگفتش که من خرمگسم، من دانا نیستم، سوفیست ها، سوفیست یعنی دانشمند، من فیلسوفی هم دیگه، فیلسوف هم ایشون فیلا دوست داره دانشم. بعد میگم من کارم مثل خرمگسه، خرمگس چیکار میکنه؟ این وزوز میکنه، میره سر طرف میشینه کلافه میکنه، طرف خوابش نمیبره. میگم این کار میکنه کسی خوابش نبره، اونایی که خوابن از خواب بیدارشون میکنم. ولی حالا بیدار شدی چیکار بکنی؟ خودت باید بری چیکار بکنی، فقط نمیذارم بخوابی. حالا میخوام یه دفعه اصلا من از جنس خرمگسه که حالا سقراط میگفت. یه مقداری من تلقی خودم این است یه کاری بکنم با ذهن شما که بعدش حداقل بتونید کلمه فلسفه تو کلمه فلسفه نوشته یعنی چی، و بعد اگه اینجا بخواید یه کار به درد بخوره بکنید اجبالا چی کاری میشه کرد. ولی حالا یه سلسله بحثای مدونه و بحثی بود میشه درآوردار میشه شسته رفتن گفت آقا این یعنی سیرم بهتون میگم اینجا شروع میکنیم اینجا ختم میکنیم. گفتم بهتون دیگه دکارت و اینا باید بریم کانت و هگل رو تمام بکنیم، ولی اون فهمه برای من به نظر مهمتره. برای همین هر جا دوستان خواستن وارد بحث من بشن اشکال کنن بحث کنن، من پا کارم اینجا آدم از خیلی وقت بحث اون جلو نمیره. خب این یه نکته. دو تا این فاز مقدمه. یه نکته دیگه هم میگم، چون از معضلات عمده ما هست همیشه من قصه میخورم بابتش، ولی گفتم غالبا میذارم اواخر ترم و مثلا ترم دوم اینا میگم، ولی این دفعه میخوام همون جلسه اول بگم. ببین از مهمترین کاره که تو ارشد دکتر آدم باید بکنی رساله نوشتن، این مهمترین کاره. اگه ببین اون دو تا فضا که گفتم بهتون، اون فاز عقلانه این که آقا یه رساله خیلی بیخود آماری بگیرید با یه آدمی که استادی که کاری به کارتون نداره، راحت ظرف 3-4 ماه چیزی بنویسید، سنبل کنید، برید نونشو بخورید. این روش عاقلانه است که خیلی در پیش میگن. خب آدم بدونه، تک خودش هم بدونه، نه حداقل خودش با خودش رو راست باشه که من اومدم مدرک بگیرم، ولی مدرک گرفتنم بی خود خودم چرا بدم تو دردسر. خب خیلی قلیلی از افراد این کارو میکنن. من واقعا این کسی که این کارو میکنن میگم به نظر کار بدی نمیکنه، حداقل میدونه چیکار خوب بکنه. از اون طرف اغلب افراد این کار دوم میکنن که نباید بکنن. اون کار سوم میخوام بگم چه کاری است که حالا کار واقعا مفیدی است تو اون مبنای دوم. کار دوم که اغلب افراد میکنن، چون اینقدر به خودشون رو راست نیست که من اومدم دانشگاه مدرک بگیرم میخوام نون بخورم و اینا، میخوان یه کار مهم بکنن، چون میدونن واقعا هم اگه کسی بخواد کار علم بکنه، مقطع رساله نوشتن جزو مهمترین مقاطع علمی انسانه، به خاطر اینکه دو تا استاد پولشو بهش میدن که این دو تا استاد راهنما مشاور موظفن باشون با شما کار کنن، برای شما وقت بدن. حالا خیلی وقت نمیذارن، مشکل شهری خودشون، من هم میشون این وضعیت ناراحت هستم. ولی خلاصه ببین شما مثلا این رساله شما ارشد هستید، 4 واحد رساله ارشد، رساله 4 واحد یعنی به من استاد معادل 4 واحد تدریس پول میدن. 4 واحد یعنی 4 تا 16 هفته بیا من سر کلاس، 16 هفته 4 ساعتی چقدر میشه حقوق من؟ اینقدر عملا من پول میدم، من راهنما مشاور فکر کنم یه واحده، حالا داورم یادم نیست چقدر، من نمیشه وقت اشیالاش هم دستم، ولی حداقل یه ساعت معتنابهی میشه، لااقل 60-70 ساعت میشه، 60-70 ساعت وقت مفید. خب یعنی شما استادی که بیری سراغش یه کسیست که یه عده‌ای دارن بهش اینقدر پول میدن که 60-70 ساعت حداقل 100 ساعت برای شخص شما وقت بذاره. خب یه آدم اگه به عنوان فرصت نگاه کنه خیلی فرصت مهمیه دیگه. دو تا استادی که رفتن وادی رو طی کردن این بلدن. من حتی حوزه‌ش هم همینا، یعنی ماهیتا همینه، بلکه که تو حوزه‌م همین مشکل هست. یعنی خلاص برای پول خوبی میدن به اونجا. پیش شما غالبا وقتی کتاب بنویسی، مقاله چیز بنویسی، بری یه استاد بخونه، علل قاعده حال نداره بخونه. خیلی حال داشته باشی سرسری بخونه، توی نیم ساعت یه ساعت بخونه، خیلی برای شما تعبیر بگیره. حالا فاز حوزه‌ای خوبو نمیگم، اما شما استادی داری که باهام کار اونو نمیخوام بگم، فضای آکادمیک دانشگاهی دارم میگم. یعنی مقطعی است که آدم میتونه یه کار علمی بکنه. بعد حالا افرادی که میخوان کار علمی رو بکنن، اشتباهی که خیلی‌ها میکنن، خود منم تو ارشد مرتکب شدم، اینه که میخوان یه مسئله حل کنن که اگه مسئله بشه نصف مشکلات عالم حل بشه. یه مسئله مهم جدی، خیلی اساتیدم هی شما رو به این سمت میبرن که آقا یه مسئله بدن بخور مونده زمین، نیاز کشور، نیاز مملکت، نیاز معرفت، نیاز حوزه‌های دانش، اینو حلش کن که بلکه یه چیزی بشه. چی میشه؟ هیچی. من تجربه شخص خودم میگم، من رساله ارشدم بحث سنت و تجدد از دیدگاه شهید مطهری بود. خب سنت تجدد از مسئله است که 150 سال 200 سال مهمترین مسئله فکری بزرگترین متفکران ماست، درسته؟ شاید شو مهمترین مسئله است دیگه، شو مسئله فکری که مهمتر داشته باشید. خب این مسئله رو یه دانشجوی کارشناسی ارشد چقدر بفهمه؟ من خب سریعا توجه، من که نمیخوام نظر خودم بگم، از دیدگاه شهید مطهری یه رساله نوشتیم به من دادن 19.5، اون نیم نمره بعد چی کم کردن به خاطر که خیلی پر رو بودن. من رساله دیر شد با مداد نوشتم، تکثیر کردم دادم بس استاد. تو جلسه استاد برای گفت این خیلی پر روه، نیم نمره کم کنیم براش که اینجوری کاری دیگه نکنه. اینو نیم نمره با این کم کردن، خودش کلی تقهقه و چهچه کردن که چه رساله خوبی. بعد دانشگاه هم استاد من گفت بیا چاپش کن. گفتم من عجله نوشتم، بیا 10-20% بعد اصلاح کنم بعد چاپ کنم. 3-4% بعد گفتم بیا چاپ کن، گفتم 30-40% اصلاح کنم. الان بخوام اونو چاپش کنم بعد 90-100% اصلاحش بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه اون رساله که من تو ارشد نوشتم برای یه مسئله به این سنگینی برای یه دانشجوی ارشد خوبه، اما به درد علم و دانشونا نمیخوره. خود من که رشد کردم 20 سال از اون موقع گذشته، بیشتر 30 سال گذشته، نگاه میکنم میبینم حرفا خیلی سطحیه. یه کسی که نه سنت فهمیده چیه، نه تجدد فهمیده چیه، نه نزاعشو فهمیده چیه، رفته تو اساس شایبری گردآوری کرده، برای دانشجو ارشد کار خوبی کرده، ولی از نظر یه کسی که خود من که الان دارم نگاه میکنم میگم خدا رو شکر چاپش نکرده. تو دوره دکترا یه استاد مقاصد رساله بگیرم، بخوام موضوع فطرت رو بگیرم، فطرت هم این موضوع است که اگه شما حلش کنید نصف مشکلات عالم حل میشه. خوشبختانه رساله من رد چیز کردم، پروپوزالمو دانشگاه رد کرد و یه استاد امام یه پیشنهاد داد که غالبا به دانشجو میگم، غالبا هم گوش دادن. حالا گفتم اولتر از شما خیلی دانشجو نشدید بهتون میگم شاید خدای نکرده گوش بدید، ولی حالا اشتباه دیگه الان بعضی حرفای درستم گوش میدید، محال نیستش که. این استاد من گفت به جای که بری یه موضوع خیلی، حالا من دارم اینجوری تعریف کنم، یه موضوعی که نصف مشکلات عالم حل میکنه بگیری، یه موضوع خیلی کوچولو که این موضوع بزرگان سرش دعوا کردند، مسئله کاملا واضحه، اینو بگیر بعد برو با بزرگان دست و پنجه نرم کن. اگه تونستی یه مسئله کوچولو رو حل کنی، سال بعد، دو سال بعد یه مسئله دیگه حل کنی، 5 سال بعد یه مسئله دیگه حل کنی، بعد 10 سال 20 سال بتونی یه مسئله بزرگ حل کنی. من رساله دکترا موضوعش بحث وحدت تشکیکی وجود بود، دو تا سوال واضح هم داشت، یکی نظر نهایی مولا صدرا وحدت شخصی و تشکیکی میدونید این دعوا هست، دوم هم این که آیا تشکیک ارضی هم داریم یا نداریم، تشکیک فقط طولی. دو تا سوال خیلی واضح از مولا صدرا تا اون زمان رساله خودم، هر کی هر حرفی گفته بود خوندم، نوشتم، بررسی کردم، انقدر رساله خوبی در اومد که 84 دفاع کردم، 89 من گفتن چاپ کن، یه بار دیگه خوندم گفتم آره خوبه، دادم چاپ شد. 94-5 بوده دانشجوی داشتیم، شاگرد آقای عبودیت هم بود، آقای عبودیت که نشستمتون، بعد من این مطلبی بهش گفتم، این رفته بودش با عبودیت گفته سوزنچی اینجوری میگه، گفته این سوزنچی آدم ملاییه. گفتم عبودیت نمیدونم ملا نیستم، ولی اون یه دونه رساله یه جوری نوشتم که آقای عبودیت چون فقط من یک تن کتاب فلسفی که آقای عبودیت علل قاعده خونده باشه، یعنی من چیز دیگه ندارم، فقط یه دونه کتاب دارم، ایشون به احتمال خونده بوده. از نظر عبودیت خب برای من خیلی چیز بود که یکی از مثلا عبودیت نگه چرت و پرت گفته بگه چیزه. الان مواضع فلسفی من عوض شده، یعنی حالا بعدا میگم، چند وقت پیش یه بار دیگه به یه مناسبتی رفتم خوندم، دیدم نه حرف حساب زدم اونجا، با اینکه مبانی عوض شده ولی حرف سوس نزدم. این میشه رساله به درد بخور. برای همین حالا موضوع رساله چیکار بکنید؟ موضوع رساله رو دوبال استادا نرید، از استاد بگیرید و اینا، حتی خوب تونست بگیرید استادی پیدا کردید که رسالی داد بهتون، اونم بد نیست. ولی یک راه خوب برای من، دو تا گزینه برای رسالتون داشته باشید. یکیش که اگه استاد تاپی پیدا کردید که واقعا برخی استادا چیز میکنن، اصلا آدم یه مدت سر درسش میره کیف میکنه، بالا پایین تو حوزه اینجور استادا زیاد هست، اینم داشتید یا نداشتید، آدم واقعا لذت میبره. یه استاد اینجوری پیدا کردید هر موضوع بی خودی اون گفت آدم میارزه بره باش کار کنه، چون زیر دست این استاد یه موضوع آدم کار بکنه یه چیز حل میکنه. اما چون دانشگاه غالبا از اینجور استادا خیلی کم پیدا میشه، توصیه من به شما این است که بجای که برید، اگه استادی بودش حالا هست، من نمیخوام خدای نکرده بهش کنم استادا چیزی بکنم، حالا من ذهنیتم این است که در مجموع تو دانشگاه کمه، ولی تو دانشگاه ما هم داریم استاد خوب به نظر من داریم که حالا جز مشهورا لزوما نیستن، ولی شما برید درسشون باشید میبینید. ولی گزینه دوم که دیگه یک گزینه برای همه شدنی این است که در فرایند تحصیلی که دارید میکنید، همین درسایی که دارید میخونید، حواستون باشه خب بحثا رو جدی بخونید، بحثایی که احساس بکنید کاملا ناظر رشته شماست. تو هر بحثی گیر کردید اینو تو ذهنت داشته باشید، یادداشتش کنید، برید کم پیشو بگیرید. یه مسئله با استاد بحث میکنی قانع نمیشید، برید پیشو بگیرید. گاهی وقتا میرید یه مقاله یه کتابی کس نوشته حلش میکنه، خب حل کرد الحمدلله، یا اونی نه حل نشد، تو مقاله میخونید کتاب بود حل نشد، اون مسئله ارزش مسئله شدن داره، چون شما درگیر شدی و میبینی که دیگران حل نکردن. مسئله کوچیک نه مسئله بزرگ، یعنی مسئله من مثال دادم که همین بحث شخصی اینا دیگه همه فلسفه خوندن میدونن، شما تو فلسفه اسلامی این مسئله که نظر نهایی مولا صدر تو شخصی و تشکیک مسئله خیلی خیلی خاصه، یعنی شما یه عالمه مطلب میدونی توی بحث تشکیک، یکیش اینه، اصلا تشکیک یکی از مسائل فلسفه صدر، منظور معلومه ولی این یعنی شما من تو درس خودم دغدغه دارم روی اینجور جاهای دست بذارم، نمیخوام از درس منم لزوما بگیره، درس بقیه اساتیدم میرید، این تو ذهنتون باشه، صحبتایی که این میکنه، بزنگاهایی که هر استادی میگه، مسئله ها رو خیلی حتا سر کلاس اشکال میکنید، بحث میکنید، باشه بحثم بکنید. بعد بعد از اینکه نه استاد یه چیزی گفت حل شد و رفت، خب چی ببینیم حل نشد برای شما، اگه یکیش گرفت اینا در طول ترم یادداشت کنید، شاید مثلا در طول ترم 10 تا 15 تا اینجور مسئله بهش بگید، یکی از اونا ظرفیت این رو خواهد داشت که بعداً بشه رساله شما. اگه اینجوری باشه بعداً اون رساله، ببینید رساله شما باید به درد خودتون بخوره تا به درد دیگران، همه میخوان رساله بنویسن به درد دیگران بخوره، به درد هیچ کی نمیخوره، میشه رساله که الان دانشگاه پره ان شاء الله. چرا؟ چون میخواد مسئله بزرگی رو حل کنه. توی این حالا این دوستان روش تغییرم احتمالا به شما خواهم گفت، یکی از نکات مهمم توی رساله ایده داشتنه. ایده یعنی چی؟ حالا نوآوری هم فکر کنید حرف نو زدن، نوآوری نیست که هیچ کتاب اچیده که ما همیشه توی رساله مکرردن به دانشگاه میگیم باید بینیم همین مثلا که در این زمینه کسی کار نکرد، نوآوری من این است. آقا در این زمینه کار نکرده نوآوری نمیشه، نوآوری یعنی افقی از مسئله باز بشه، یعنی شما بگید آقا اگه من این کارو بکنم، مثلا من گفتم تشکیل ارزی یه اینجور تصوری به نظر من دارد که مخاطبی که بخونه که این تصور قابل بررسی هست، ارزش کار کردن داره یا نه، یه مسئله باید داشته باشید برای مسئلتون، یه جواب اجبالی که افراد بگن ببینیم راست میگه یا دروغ میگه. ما اون رساله شما میشه بررسی این که آیا این هست یا نه. خب تو خود فضای چیز مسئله ما اونجا تو فلسفه مسئله من گفتم بله یا خیر هم داریم، تو اینجا توی نمیشه بگن نداریم. آقا واقعا نظر نهایی مولا صدر وحدت شخصی و وحدت تشکیکی فهم این مس پاسخ به شدت کمک میکنه که شما ببینید آراء مولا صدر تو عرصه مختلف چیه. اگه بگیم تشکیک بنیان تو عرصه مولا صدر معلومه، یعنی یه دورنمایی باید داشته باشید که آخرش چی میشه، اگه من اینو حلش کردم کجا خروجی میگیرم. آقا سنت تجارت گه شهید داری حلش کردیم، آقا سنت اینجوری باید تجارت حل میشه، خب یه جمعش کن ببینم چی جمع میشه. آقا این ثابتات داریم یه متغیرات داریم، ثابتات هم همیشه ثابت هم متغیرات هم یه جور با ثابتات جمع میشن از طریق اجتهاد. خب قبل از اینکه من این کارو بکنم و بعدش فرقی کرد برای شما، این شما همه میدونستید که خلاصه بعد این مجتهد بشید بتونید مسائل روز رو حل کنه، مثلا منظورم برسونم، یعنی رساله به درد میخوره که وقتی خوندی یا شما وقتی مال رساله، آقا رساله خوندنی بود. چرا؟ چون من سوالشو دیدم، سوال قابل فکر کردنه، آخرم پاسخشونیم اصلا پاسخشو قبول نداره، ولی دیدم واقعا اینجوری گیرید بود توی این مثلا. اینم دارم میگم به نحوه کلی که یه گوشه ذهنتون بذارید، درس مختلف که میخونید مسئله های خودتون که توی درس ها زاده میشه، این مسئله ها رو یه جای یادداشت کنید، بعدا که میخواد دنبال موضوع رساله بگردید از همین ها بتونید پیدا کنید یه موضوعی که خوب باشه، ارزش کار کردن داشته باشه. خب این چند تا مقدمه بود، یه چند تا مقدمه هم در مورد این جلسه کلا به مقدمات میگذره. سوال داشتیم؟ بفهم.
استاد هویت همین رشته افقی که این در رو بزد ما با هم یه نگاهی اومدم و فرمان که هم در مواجه سادش رو صحبت کردن این کار رو انتقال کردم بعض از کسی این کار رو اصلا اون استاد رو شما تو من شده دیگه کار رو کسی هم رشته هم نتوی رشته دیگه مثلا سمون مرتبات ها در کسی میتونن و به شدت منتقل این رشته هم این نسبت به نقد اساسی این رشته چون با اینکه کلی بیشتر توضیح بده که برنامه تو اینتر نداریم اگه نسبت به این نکته بفرمایید با توجه به تجربه تطوعی شما شاید خوب بشه
ببینید اون نکته که البته اگر مسئله شما علم دینیه سه نسخه بحث های فلسفی اون بحث انتزاعیه بحث انتزاعی یه حسنی داره یه عیب داره حسنش اینه که شما میکشی بالا از بالا نگاه میکنی این برای همین است که غالبا افراد که اگه بخوام مسئله حلش کنیم نیاز به فلسفه داریم یعنی از بالا نگاه بکنیم دورنمای از دعوا داشته باشیم عرصه ها رو ببینیم این کارشه اشکال فلسفه این است که تو هم بالا وای میسته نمیادش پایین یعنی حالا این دورنما رو گرفتی با این دورنما بیا وسط میدان ببین چیکار باید بکنی این اومدن پایین برای فلسفه ما سخته تو نگاه این
مدل اسلام سازی رسید در
اون من که راهکارش رو کاملا فقه میدونم یعنی من حالا بحث داشتم یه مصاحبه رو داشتم
فهمیدم
فلسفه کمکی که داره میکنه اون دورنماها رو دادن اون زوایا رو از بیرون دیدن آقا نزاع کجاست ببینید شما یک مثلا چون فلسفه کسی که فلسفه خونده باشه راحت تر میتونه این علوم اجتماعی رو بخونه بحثی مثلا جامعه شناسی من این بحثی که من خوندم چرا تونستم اقتضای فلسفه سرک کشیدن به همه جاست ولی شما تو فضاهای مثلا شاید فقه اینجوری نباشه فقه خیلی اقتضاش این است که همین مسئله رو حلش کنیم تکلیف الان تو موقعیت فعلی خاص اینو حلش کنیم خود این برای اینه که شما با یه مثلا حالا فضای فقه افراد وارد نمیشن فقه خیلی شما رو معنوس میکنه با احادیث معنوس میکنه با قول معصوم معنوس میکنه با یه مسئله که همینجا حالا حرف غربیای نجس فلان فلان شده رو برام چی برام بخونم یه ناخودآگاه اینو تو ذهن انسان میاره یه حالتی هم که اونم نجسای کافر چرت و پرت دارن میگن این فضا هم توی حالت متصرف از فلسفه ما هم یاداری این هستش این فضای بالا کشیدن توی فضای فقه کمتره ولی اگه کسی تو فضای فقهش خوب کار بکنه کم کم میبینه مسئله رو حلش کنه شما میگی اگه بخوای مسئله حل کنی باید بری فهم عمیق از اون پدیده خود اون داشته باشی از بالا اونو ببینی بعد میگی که ناخودآگاه میکشی به افق‌های فلسفی یعنی اون نمیخوام بگم این چیز نیست منتها طراحی رشته تو خود دانشگاه ما کاملا ناظر به یک کار فلسفی این کار فلسفی چون به شدت انتزاعیه بعد از یه مدت طرف نه هیچی نیاورد هیچ جایی وارد نشد هیچ خروجی نداد تو این وادی الان خود من اینم میگم اگه منم توی برخی جا تونستم یه گروه پیدا کنم به خاطر اینکه دارم به فقه گیر دادم یعنی دارم به افق ببین مثلا یه مثال ساده بزنم شما تو فضای فلسفه وقتی به انسان صحبت بکنید کدوم انسان مد نظرتونه انسان به ما و انسان انسان فطرت مثلا بحث کنم خود کلمه فطرت من فطرتم بعد 20 سال یه مقاله شد این مقاله جز مقالات ارزشمند خودمه یعنی میگم که این ارزش خوندن داره اون مسئله فطرتم که تو دکتران تصدیق نکردن چون مسئله بود کم کم این مسئله پخته شد الان شده مقاله الان خودم هنوز یه نقدای دوباره بهش دارم ولی میگم که حرف تو مسیریه به نظر خودم آقا ما در کدوم انسان داریم صحبت میکنیم انسان روح دارد اختیار تو فلسفه داریم میخونیم یه روح دارد اختیار دارد تجرد دارد خب حالا این انسان الان فلسطینی اسرائیلی یه جورن یا دو جورن
حرکت
جوهری دارد ببین همش کلیه شما الان شما تو علوم اجتماعی سرکارت با چیه؟ بفهم آقا انسانی که تو جامعه ایرانی در هزار و قرن در اصلا این دهه الان داره زندگی میکنه دوره پسا مهسا به قول اینا داره زندگی میکنه با انسان دهه 60 دیگه ما ها بودیم دانشجو دانشجو بزاش دهه 60 واقعا دو تا انسانه هر دو تاشون فطرت دارن روح دارن تجرد دارن حرکت جوهری همه معلبه که تو فلسفه دارند کنش اعتباری هم دارن اعتبار هم میکنند اما چجوری اعتبار میکنند چه فرقی داره اعتبار اون با اعتبار این ببین فلسفه هر جا شما وارد حیثه خاص میشی کاری نداره فلسفه میگه بدون اعتبار دارن بدون من همینا، یه حرفای کلی است که در مورد همه انسان تو همه جای جهان صادقه. شما بحث فلسفی که میخونید اصلا اگر این نباشه فلسفی نیست، فلسفی ادعاش اینه دیگه، برهان میارم انسان به ما هو انسان، انسان به ما انسان اینجوریه. بعد تو من مثلا حالا من نقدایی مثلا با آیت الله جوادی آمولی هم دارم، آقا انسان آیا حی متعلهه؟ نه، انسان قرآنی اصلا حی متعله نیست. انسان قرآنی مؤمن داره توش، کافر داره، فاسق داره، منافق داره. انسان شناسی شما دل قرآن بخواید در بیارید، اتفاقا حی متعلهاش خیلی تعداد کمی هست.
ولی فلاسفه انسان رو تو هر سه عالم بحث میکنن، یکی سوی نحس از اون عالم انسان و عالم اون رو بکشونی
بیاره. میتونه این انسان که میانش اینجا تو همه جا همینه، من اینو دارم میگم. یعنی انسانی که شما تو فلسفه میشناسی، تو آمریکا، تو ایران، تو اسرائیل، توی فلسطین، توی هر جا میری همینه، همه ویژگی شما صادقه توش.
من
سوالی
پس
از
شما
روش کردیم،
اونجا میبینیم چیزی رو مطلبش هم گفتیم، فلسفه ادزایی نگاه کنه و اون رو مثلا یونیه. حالا سوال هم سوالی که الان نگاهی که تو فلسفه سطرهی داریم اون رو بپذیریم، قرآن رو بپذیریم، ما با اون نگاه میگیم که وجود اصیل و ماهیت اعتباره. الان میگیم که خارج میگیم ماهیاتی که ببین هم ماهیت هم وجود هر جا رو ما در مصادقه هر جا رو امضا میکنیم دیگه. فضای ذهن بالاخره بگیم خودمون چیه خارجی میدوزه، هر جا بالاخره انتظاییه. ما با همین انتظایی ها ما برابر فلسفه خودمون میگیم این هم واقعی عینی این ماهیت خواهد اعتبار بده. نتیجه چی میشه توی فلسفه‌مون؟ نتیجه این میشه که الان من میخوام بگم راجع به انسان اینجا مثلا ایرانی یا یعنی آمریکایی صحبت کنم و نسبت به اون فلسفه هم اینا رو تحلیل میکنم. یعنی من اینکه فلسفه هم اسلامیه با اون فلسفه مثلا غربی کنم فلسفه شرقیه با چند تا نظر متفاوت راجع به همون انسان هم متشخص خارجی میگه. این از کجا نشأت میگیره؟ تو فلسفه هم اون نگاه اون با این واقعیت اتفاق
اثر مبانی تو واقعیت که منتهی نیستم با کار اون فلسفه بوده.
نه
نه دقت کن چی میخوام بگم. ببینید قطعا مبانی توی نگاه های عینی اثر گذاره. یعنی خلاص شما ماتریالیست یا الهی، اصلا روح قبول داری یا نداری؟ اگه روح قبول داشته باشی تو فهم این انسان با اونی که روح قبول نداره از زمین تا آسمون فرق داره، که مثل روز روشنه. این دش که واضحه، من نگفتم مونتا شما میگم خب من روح قبول داشتم. الان توی که روح قبول داری برای من توضیح بده انسانی که پسامسایی به قول اینا پسامسایی یعنی پسامسا پسا محسا اسم باوزی، این اسم با پیشا محسا چه فرقی داره؟ بچه های زمان ما با امروز چه فرقی دارند؟ من اگه بخوام تو این جامعه دین رو پیاده کنم، در واقع ما دین رو پیاده کنم، چه اختزاعاتی رو باید امروز جدی بگیرم که اون موقع نیاز جدی بگیرم؟ ببین این حتما شما رو جدی بگیری، حتما باید اختیار رو جدی بگیری، همه اینا هست. بوده تا وقتی نری سراغ این پدیده خاص، که این پدیده خاص بودنش موضوعیت داره. وقتی شما خاص بشید که فلسفه کاری نداره با شما، شما فلسفه میگه من در انسان به ماهو انسان حرف میزنم. الان انسان پس و محصا این پس و محصا
چی؟ الان
بگید
همین هم موقفته، یعنی الان
فکر
ما خب این سوالی که خیلی از اصلا دیفیت از اصول پرسیدن به جواب نمیده. فکر ما جامعه منفعت از این فکر میشه. فقط ما که دوجنهای علمی توی حوزه قم نشستیم داریم مثلا فکر میکنیم به جامعه در مشی خودشون. چرا؟ چون اصلا ما الزامات نظری این جامعه توجه نکردیم. اون ساختارهایی که ما آوردیم توی جامعه قبول کردیم پذیرفتیم. یکیش همین بوروکراسی خود حوزه است و دل خیلی زمین طلبها رو خون گرفت، چقدر مانع و پیشرفت علمی طلبها شد. همین اگه اقتصاد ما اسلامی است چجوری این بوروکراسی که عین نظر رو
نیست معلوم که نیست.
الان من یه میشه فقیه میگم با حوزه من مثال عینیم دارم نمیتونم برای که بس میگم حوزه این قانون گذاشته برام بعد اختزاعات بوروکراسی که اعتبار کرده این قانون رو عوض کرده و هر حال کاملا مخالف است. منتها شما این رو یه جوری شبیه موزم میدونی عمر طلبه رو در ازش باید بسید. یعنی هم فقه اصولی هم بررس کنن اینو اونجا تضاهم دیگه بین عمر طلبه و این اتفاقی که ما میفتد این بوروکراسی کردیم تضاهم میشه.
من که اشکال شما رو وارد دونم خیلی هم تندتر از شما بوده هم قبلا.
من این نکته مثلا حتی فقهای سنتی رو بذاری کنار، فقهای روشنفکرمون هم چون که فلسفه من چون بینا رشته بینا محسوبی میدونم، یعنی تصورم اینه هم نظامات رو باید فلسفه مثلا رضاوت ما در مورد هستی جامعه باید سرریز بشه تا فقه نظامه خروجیش میشه تا
اون سرریز شدن کار مهمیه که فلسفه نمیکنه فلسفه سرریزه ببین با قول آقا گفت امتداد به فلسفه شما فلسفه اسلام کسی امتداد داد
توضیح بده خیلی ممنون میشم چون من خودم هم دارم در گفتگو با بعضی رفقا هستم مثلا اون رسیدن اون موقع ما رفقا که شاید خیلی موضوع بیشتر کار کردن و یا
حالا ایشون هم بگه تمامش بکنه بخشید
استاد مثلا اون سرریز شدن رو چون ندارن الان
چی ندارن
سرویس شدن مثلا قضاوت فلسفیشون مثلا قضاوت هایی که می کنن خروجیشون می بینید الان فقه اقتصادی که چون زرد میشه نمیتونیم فقه اقتصادی که فلان آقا داره میگه مثلا مقایسه می کنن با شهیدی که محصول مشتره که هم فقاهت هم حکمت مثلا مثلا بنام خیلی جالب به نظر نمیرسه چون که اصلا
ببینید آخه یه مشکل ما تو فقه داریم آخه من که فقهی که دارم فقه تو ذهن من هست با خیلی از فقه ها چیزه ببینید حالا اجمالا هم شما فقه خوندید میدونید دیگه میگه مکتب قوم مکتب نجف دیگه همه اجمالا اینو شنیدید آقا الان مکتب قوم حاکم یا مکتب نجف؟
نجف
مکتب نجف اصلا فقهش فقهیست ناظر به حل مسئله یا فقهیست کاملا فرمولگلا میخواد این قوادش بیاده کنه مثلا این فقه فقه نمیدونم جالبه خود مکتب نجف که دیگه رأسش کیای خویی خود مکتب نجف تو بزنگاها خدای خویی معالی بحثی تو بزنگاها میگی مکتب نجف نیست خودش میگه قومی میشه یعنی شما میگه وقتی که وارد مسئله ها میشه این مثال خوبش که تو ذهن من بود یادم این استاد این مثال رو میزد که بحثای چیز آیا خویه مطلبی رو خب میدونید خوبی اجماع براش مهم نیست حدیث ها رو با سند فقط بررسی میکنه یه سبک خاصی داره دیگه یه مورد رو ایشون حالا یادم رفت مسئله شد ولی مسئله اش این بود که ایشون گفته بودش که چیزه به لحاظ ادله مثلا اینو نمیتونم قبول کنه ادله ولی چنان مثلا اجماعی هست و فضای چی هست دست و پا میلرزه فتوا بدن برای این فتوا نده بعد یه شاگرد ایشون تعبیر کرده شاگرد ایشون که تو قم بود تعبیر کرده بودش که آقا من دست و پام نمیلرزه و فتوا میدم بعد یه استاد کفایه‌مون داشت ایشون موقعی که حرف مطرح شد گفتش که آقا اون که دست و پاش میلرزه از فقاهتش دست و پاش میلرزه نه از تعصبش یعنی خود همین آی خویی هم وقتی تو موقعیت قرار میگیره میبینه به اون گونه فرمول گرایی که فقط ظهورش من که فرق مهمه این دوتا مکتب توی میدونم مکتب قوم مکتب نجف مسئلهش اینه که چوب نخورم معذریت چوب نخورم مکتب قوم در دیگه من فهمم میخواه بقا واقع نظر فقه تا حد امکان چیه خدا چی میخواد دستور امام واقعا چی بوده خیلی فرق نگاه اینها یا شما بفهمی آقا جون واقعا آخرش امام اینو از من میخواسته اینو از من میخواسته خدا اینو میخواسته اینو میخواسته یه بار میگه یه کاری میکنم چوب نمیخورم خب با مدل فقه چوب نخوردن که من اصلا به نظر اون فقه که من دارم میگم فقه نیست یعنی فقه اما اون فقه که میخواد بفهم آقا نظر امام چیه که من میگم بهش میگم مکتب قوم میتونم یعنی من میگم مکتب قوم مهمترین شخص شیخ انصاری که تو نجف زندگی میکرد شیخ انصاری چیکار میکنه بالا پایین میکنه حدیث ضعیف هم در صرف نظر نمیکنه این استاد خاص تفاوت این دو تا رو بگه اینو میگم آید مرحوم آی خویی یه جمله داره گفته بوده که میگن که ایشون بعد از اینکه رجال و مفصل کار کرد گفت حالا من باید یه بار از نو فقهم رو کار کنم به خاطر اینکه برخی رجالم بالا رفت پایین اومد فقهم چیز شد استاد شیخ انصاری کل رجالش هم به هم بزنی فقهش تکون نمیخوره چرا؟ چون از روز اول تمام حدیث ضعیفان هم آورد تو وسط میدان آقای خویی تا میو ضعیفه میندازه دور دیدی دیگه شیخ انصاری دید مکاسب دیدی دیگه مکاسب مهارم مبناشی حدیثیست که اصلا سند نداره رایت تو حرف دیگه خب این میخوام یه سبکی است که این سبک من وقتی میگم فقه این مدل فقه مد نظرم منتها چه نکته‌ای داره فقه فقه به شدت درگیر مسئله است مسئله‌ای که این جامعه برای شما ایجاد کرده منتها دوباره چون ما تو فضای فقه نجف هستیم اصلا افراد با مسئله مواجه نمیشن یعنی چی یعنی میخوان معذریت داشته باشن آقا اقتصاد شما با این مدل بانکداریتون معذریت تامینه یعنی شما تمام فرمولات بر اساس فقه هست اما میدونی که داری همه رو بدبخت میکنی آقا فقه نجف میشه حکومت داری کرد یعنی شما الان چیکار کردی شما میدونی این معاملات شرعا جایزه یعنی همینه دیگه تمام معاملات بانکی یعنی با مؤثریت حل، اما هر کسی فکر میکنه در روی چی؟ یا واقعا این داره حل میکنه؟ حالا اون کسی که فقیه هن که خیلی کمندلی هستن خلاصی عمرون به طوری یکیشون خوردیم و چه ها با فقیه مواجه بشی که این فقیه شما حتی وقتی با این روی کرد مواجه میشی میده خدای خویی هم تو بزنگاه ها فقیهه، یعنی تو بزنگاه ها نمیگه فرمول من این نجر داد بیخیال همه چی، میگه نمیتونم بگم بیخیال همه چی، یه چیزایی اینجا دارم میبینم، اگه بخوام ملتزم بشم به این حرفم زمین میخوره همه چی. برای این فقیه، برای همین است. ببینید یه نکته دیگه بگم تو هم تفاوت اینها
شاهده
داشت، چون خود این مست
بس بر چی؟ شاهده داشت هم معروفه به احتیاط هم مثل آقای کربیزی
این در میدونید در تخصیص چون حتی بزن اومد باشه به گل با کلاسش که مثلا عالم بزرگ مثلا بزرگی رفته پیش مثلا همین روشنفکران میگه که اسلام اقتصاد اسلامی نداره،
اقتصاد
بیزینس داره،
ایشون اصلا فرقش قوم نیست که
من میدونم استاد، ولی واقعا خروجی اون که ما یک سیستمی به اسم سیستم اقتصادی داشته باشیم اون رو من احساس می‌کنم اون سیستم رو فلسفه است که میگه
احساس منم مدت همین بود، حالا هیچ مشکل نداره شما احساس بکنید بعد از 20 سال دیگه ببینید همین نظر رو دارید یا نه، من که نظرم این بود انجام شروع کردم من تا ببینید نکته این آقا حالا دعواش دعواش ببینید دعوا نیست حل بشه، خود من میگم کنتو شهید از زبن فلان، حالا شهید از زبن فردا من آقا یه نکته اول جزئی یادم رفت بگم، آقا من یه یادداشت دارم به اسم احتیاط تو سایتم هم هست خواستید بخونید، موقف من موقف احتیاطه، موقف احتیاطم در جریان باشید یعنی چی، کسی که نخوندم یاد داشته ببینید موقف احتیاط من خودم قبلنا قبل از اینکه موقف احتیاط بشه اون قدیما لاقل 10 سال قبل به نظرم مسخره ترین کار عالم احتیاط بود، احتیاط هم فرقی دارم میگم اجتهاد و تقلید و احتیاط، میگفتم آخه آدم عاقل مجتهدی خب با هم عمل میکنه، مجتهد نیست خب تقلید کن، آخه دیوونه ای بری محتاط بشی اشکال معلومه دیگه، خب بری اقوال مختلف رو نگاه کنی به بدترینش سخت‌ترینش عمل کنی، خب الان دیوونه باید باشه، من ذهنیت خودم این بود، حالا خودم میشون این دیوونه یعنی الان من موقفم احتیاطه، چرا موقف احتیاطم؟ این خب اصلا خود موقف احتیاطم خیلی برای وقتی فهمیدم به نظر خودم خیلی رشد داره، ببینید علتش این است که اگه ما فرایند درس خوندن رو طی می‌کردیم مقلد بودیم بعدش این درس‌ها مثلا مثلا دانشگاه تموم می‌شد دکترا می‌گفتیم می‌شدیم مجتهد، شما مثلا تا 10 سال درس بخونید 15 سال دیگه چقدر درس بخونید، الان 15مین سالو که تموم کردی آخرین چیزا ساعت 4 تام رفتی گرفتی امروز که دفاع کردی فردا سو مجتهدی، اگه اینجوری خیلی خوب بود، اما همه می‌دونیم اینجوری نیست درسته، خب اینجوری نیست یعنی چی؟ یعنی شما از زمانی که از تقلید در میای تا زمانی که بتونی فتوا بدی یه طول میکشه، از تقلید در اومدن خیلی راحت تر از فتوا دادنه، یعنی شما وقتی مدتی کار میکنی کم کم دیگه یه قولو میذارن جلوت اشکالاش به ذهنت خطور میکنه، میتونی بگه این قولی اشکال داره اشکال داره اشکال داره درسته یا نه، ولی حالا میخوای حالا خودت قول ایجابی بدی، قول ایجابی دادن خیلی معونه میبره، این وسط من چیکار کنم؟ من یادمه شروع داستان منم اینجا شد، اون یادداشتم که من نوشتم یکی از یه بحث فقهی بود در بود یکی از مراجع یه موضوع فقهی بحث سر کلاس فقه بود، من خیلی تند اشکال گرفتم، این استاد اون برگشت من گفتش که فلانی اگه تو مجتهد شدی و از اجتهادش در نیومده، حالا این بنده خدا نگو مجتهد شدی، اگه تو مجتهد شدی از اجتهادش در نیومده، یعنی این نیست که حالا تو فعلا امروز اگه مجتهد شدی او دیگه مجتهد نیست، او بنده خدا مجتهد بود خیلی قبل از تو مجتهد بود، این حرفش اینقدر که تو حمله میکنی و سخیف جلوش میدی نیست، منظورش این بود، بعدش همون بعدش گفت با تعال احتیاط کنی، حالا گفت اگه مجتهد هم نشدم مجتهد هم مجتهد شد باید احتیاط کن، اون موقع تو سمجد احتیاط یعنی چی؟ ببینید اش عمده حوزوی امام که این اصلا فضای روشن فکر ازشون سر میزنه چرت و پرت هم میگن خیلی هاشون، علتش این است که طرف از تقلید در اومده نمیدونه مجتهد نیست، فکر کنه حالا که من از تقلید در اومده مجتهدم، نظر میده نظرش هم به عنوان قوله ها قول درست قول حجت دار قلم داد بکنه، اما اگه مفهوم حجت رو جدی بگیره تو بحث اصول میبینم من قول حجت دار هنوز ندارم، خب چیکار باید بکنم تو مقام عمل؟ باید ببینم چه کاری بکنم چوب نمیخورم، اینجا چوب خوردن میاد جسد، یعنی تو مقام عمل باید موضوعش چوب نخورم، اما تو مقام نظر اتفاقا من هیچ کدوم این قول رو قبول ندارم، موقف احتیاط منظورم معلوم شد چیه؟ یعنی من مسئولیت هیچ کدوم از حرفایی که میزنم بر عهده نمیگیرم، همین اول کتر گفتم خیالتون راحت باشه، چون موقف من موقف مشتری نیست. موقف یعنی همین الان شما اینجا اصرار میکنم فقه ممکنه 5 سال دیگه 10 سال دیگه برسم بگم فقه بدن، مثال دارم میگم، یعنی ببین تطوراتی که آدم تو زندگیش طی میکنه، میگم من یه زمان فکر کنم با فلسفه الان میگم حل نمیشه، حالا ممکنه 5 سال دیگه بگم حل میشه، هنوز مشتری نیستم. فعلا تو افق من محتاطم، برای همین تا آخر تن حواستون باشه من مسئولیت هیچ کدوم از حرفی که زدم بر عهده نمیگیرم، روز قیامت هم جواب نمیدم. تو امتحانم فقط گفت تو امتحان چیکار کنی؟ تو امتحان در حدی که تو ترم گفتم سوال میدم، وگرنه ممکنه که الان یه حرفی بزنم 3 سال قبل توی درس خلاف اینو گفته باشم. اینم جهت اطلاعشون. و این بحثم این نیستش که الان بگیم و حل بشه، خیالتون جمع. من گفتم سابقه ذهنی خودم رو گفتم، من این مسیر رو طی کردم.
ما هم در دوره که مدت داشتیم رو بیان کنیم، منظور چیز نمیپرم چون دلکه همه جده از کنیم.
نه خواهش بکنم جده از کنیم.
ببین هم اشکالی که داشتم تو زینا حاضر بوده، این مسئله که شما کردن حل نمی کنیم اشکال باستم. این که برپس بکنم مرتف باشه، بعد دو مسئله است. یه مسئله اینه که سازوکار اشتحالمون بزن درست نیست. یعنی اون چیزی که بنده بالا بسن تو فکرم هست نمید. اول این نگاه فلسفی طرف باید پیدا کنه، بعد نگاه فلسفی رو سرانه کنه، نگاه اجتماعی نه به اصولش، یه نگاه اجتماعی پیدا کنه، بعد این نگاه اجتماعی سرانه میاد پیدا کنه به چیز طرف. بعد حالا تازه این انتخاب هم که افتاد مسئله دوم پیش میاد، اون هم که الان من این کار رو کردم، این نظر چیز هم که قابل عکس نیستن اجتماع عکس بام درست باشم بسیدن سازوکاری نداره، این نظر منه سازوکاری نیست که اصلا این نظر رو به اجتماع برسونم. میان میگیم که آنه سازوکار ما الان مثل اجتماع کردن
خب آن مطلب به دیگران منتقل کردن رو میگیدی، منظورتون آخرین بود به دیگران منتقل کردن حرف.
آره
میگیم
الان ببینیم
یه ما هست من سازوکار اجتماع ببینیم، من حالا یه دکتر این تیگه دومش من کلن ساکتم، یعنی من فعلا پروژه خودم اینیست که مطالبی که فهمیدن چی رو دیگران منتقل کنیم. من میگم ما فعلا تو گام اولش موندیم، یعنی اول یه حرفی بزنیم، حالا اگه حرف رو زدیم بعدا فکر کنیم چی میشه به دیگران گفتن. ما تو با حرف نزدیم.
نه اصلا افتخار اصلا موجب داشتنه. یعنی الان ما هم موجب فعلی هم که داریم باید منتقل کنیم به جامعه یا نه. الان بالاخره من باید ببین من توی قبل از
ظهور
امام بود، امام عمر توی ساختاری بود، میتونست این ساختار فقاهت بود، ساختار شرع رو اونجا چیز کنیم، سریع الان ما ادعا میکنیم چیز سمون ولایت فقیه، از ولایت فقیه تا مردم
اشکال چون فهمیدن؟ ببینید اشکال چون فهمیدن؟ اینجا بمیسن آقا جون من باید یه مسئله رو بر اساس حجت حل کنم، درسته؟
گام دوم
که شما میگید این است که خب حالا که حل کردم مسئله حل شده رو در جامعه اجرا کنم، منتقل کنم، پیاده کنم، گسترش بدم اینا، درسته؟ اینا دو تا گامه و دو تا گام نیست که واقعا این شما توی جای ممکن جای دیگه بگید تقدمش رتبیه، اینجا نمیتونی بگید تقدمش فقط رتبیه، هم رتبیه هم زمانیه، یعنی تا حل نکردی نمیتونی بری تسرعش بشی باید حل کنی. من میگم چون من اینجا هنوز گیر کردم اصلا فعلا پروژه هم مسئله دوم نیست.
اصلا تو همه مشکل نمیدید الان میگیم برقی از اولا تاسم اولیش رو حل کنیم
حل نمیشه نشده اینقدر اتا نکته من اینه همی خواستن
ما توی مسیر شما میگه مسیر زمانیه الان ما بنگا سال طول کشی کامل حل کردیم
500 سال دیگر هم حل نمیشه
اشکال 500 سال طول کشی ما اینو حل کردیم
ما اینکه
این مدت جامعه چی
میشه
این مدت جامعه چی میشه
جامعه چی میشه من چی میدونم هر چی خود میشه
ببینید این میشه انزوای
نخ باشه انزواش
یعنی میشه
دقت کنید نکته من اینه، ببین تمام نظر من این است آقا من مسئله حل الان مشکل ما میدونم مهمترین معضلات کش حکومت داری ما این است که مسئله حل نکرده رو اجرا داریم میکنیم. آقا اسمش گوشی ولایت فقیه فوقش فقط فقیه میخوره، آقا کشور ما رو فقیه داره اداره میکنه، نه همش برداشت های یه دیگه طبقا فقیه نیستن، اصلا سطح فقاهت ما چقدر اومده پایین ببین از قصه‌های من اونم میگم من مخالفان پرپاقرص ورود طلاب به آموزش پرورش هم جریانی که سال قبل چرا من به حوزه مخالفم، من تمام زندگی رو ول کردم اومدم قم درس بخونم همه کارم گوشم حوزه چون مهمترین مسیر رو دین میدونم، به خاطری که میگم آقا جون من دارم نگاه جامعه شناسی میکنم میگم آقا این طلبه‌ای که داری میفرستی چقدر دینی ان، چقدر سواد دینی دارن، چقدر سواد آموزش پرورش دارن، شما داری یه مسیر باز میکنی مسیر اشتغال ساده برای یه عده آدم منفعت طلب، بله شما 5 تا طلبه قوی داری تو مدرسه میره گل میکاره اما 10,000 تا طلبه تو این رده داری؟ نداری، میدونیم نداری. کیا میرن؟ طلبه هایی که تازه وارد شدن و ما میدونیم این طلبه کم نیستن، وارد شدن حال درس خوندن ندارن، یه مسیریست به جای که بره دانشگاه فرنگی اون مسیر رو طی کنه و زیرابی میره. بعد خیلی از همین همون پیش بینیم ممکن، خیلی از همین رو میدونید الان عمامشون هم برداشتن، جذب آموزش رو عمامشون هم برداشتن. مثلا این طلبه ما از ذهن ما طلبه شهید بوتحری و ایناست یا دیگه استادای خودمونه اینجور آدم های طلبه نیم، نهایت خودمون که خیلی دغدغه داریم بعد فرمولی باز میکنیم برای ورود طلبه ها. عمده کار اینجوری کردیم. آقا همین اقتصاد نشاهدانه میگه اول انقلاب امثال شهید بهشتی و دیگران هول هول نشستن گفتن آقا بانک این کارش بکنیم. خب بعد چی کار کردیم؟ هیچی اندر هیچی. آقا که شد فقه؟ این شد ورود فقه؟ چرا نکردیم؟ به خاطر که حجت نداشتیم. یا چی شد؟ دو تا دیگه افراد محتاط شدن مجتهد. یعنی الان افرادی که دارن نظر میدن تو بحث اقتصاد اسلامی نظر جدی، شما اصلا یه حالا نکته اینه، من میگم فقه نکته اول باید حجت. آقا مشکل میمونه زمین، خب بمونه زمین، مگه من مسئول عالمم؟ من موظفم به اون چی که میدونم عمل کنم. آقا نظام بخور زمین، بخور زمین. من یه تنگم بخور زمینم جدی دارم میگم. من تجربه مدیریتی 6 ماه دارم، مدیر کل دفتر. توی 6 ماه تازه فهمیدم اصلا مدیریت یعنی چی، اجتهاد یعنی چی، اینا رو تعامل اونجا صبرات اونجاست. میدونی چیه؟ اونجا وسط به استاد به شوخی گفتم، گفت اینکه شوخی میگی جدیه. من به شوخی خنده اینو میگفتم، استاد برگشت اینکه تو به شوخی میگی جدیه همینه. خب من برای خودم همچنان هنوز که هنوز مهمه که مثلا کاری که بخواد بکنه حجت باید داشته باشه. آقا میرفتم میبینم که
منظور
حجت لغوی شما، حجت به معنی اصول فقهیش، حجت یعنی من اگه این کارو کردم روز قیامت چوب نخورم. حجت اصول فقهی
نجاتی شد. ها نجاتی شد با معنای شما
سازه. حجت معنی یعنی آره اینجا ها معنی نجاتیش، یعنی حجت داشته باشم که چوب نخورم. یعنی روز قیامت به خاطر من میخوام، من مدیرم باید اجرا کنم، کاری باید انجام بدم. تو مقام مدیریتم میتونم بدون حجت، این حجت نجفی اقل کاره. اون که من دارم میگم خیلی بالاتر از اونه. شما نمیتونی قومی باشی نجفی نباشی. یعنی شما توی فقه شیخ انصاری مؤذریت نداری؟
نه، حجت لغوی هم شامل دیگه.
بله، من میخوام این نکته حجت. ببینید اونجا این میگفتم، میرفتم میگفتم آقا من حجت ندارم این کارو بکنم. میرفتم به بنبست میخوردم، واقعا به بنبست میخوردم. شبش آقا یه جمله داره میگه مدیر در این کشور که شب دهه 70 این صحبت داره، مدیری که در این کشور شبش با نماز شب و چیز نشه، اون داره وقتی که نماز شب خیلی نماز شب خوبی بود. چون واقعا چی شدم؟ انقطاع الله حاصل میشد، همه راه بسته بود، فقط خدای خود دکاری بکن، صبح هم شدیم راه باز میشد. بعد گفت مدیریت من مدیریت انقطاع الله بود. آقا من الان مسئول این معضل اجتماعی یا مقام معظم رهبری؟ آقا انقدر حرف بی خود زدیم، بذار انقطاع حاصل کن. هر وقت انقطاع حاصل کرد انقدر خوب کشور مدیریت کرده. شما تو جریان فتنه 88 نمیدونم چقدر یادتون هست، شما خوب من وسط به یادم بودم دیگه. آقا فتنه 88 با انقطاع الله آقا حل شد. یعنی ما هستیم، شما نیازی نگران نباشه، ما هستیم، ما کار رو میکنیم. آقا که قرار هستن این کار رو بکنیم، ببینیم گل چرا اگه من نرم اون یکی بیره. خب تو که رفتی حجت داشتی این کار کردی، این همه خراب کردی، این همه وضعیت رو بدتر کردی، حجت داشتی نداشتی؟ نه، اگه من نرم این یکی میره که خیلی بدتره. خب تو الان مسئولیت متوجه تو شده بود یا نشده بود؟ کسی که نمیدونه، این یه گفتگوی امام صادق داره با سران معتزله تو کافی، این خوندنی خیلی خوندنیه، کاملا ناظر بحث حکومته، نمیشه که اینا رو بحث نمیکنه. عمرو بن عبید تو کافی جستجو بکنید حد سری میاده، چون عمرو بن عبید دو سه بیا بیشتر تو کافی نیومد. اینا میان سراغ امام صادق میگن که این حجته که ما انقلابیون باور کردیم. من جد با فضای انقلابی به شدت مشکل دارم، ولو که خودم به شدت انقلابیه، ولی این انقلابی که کاملا سطحی نگری تو کشور رو تعریف کرده. این انقلابیون میان حالی امام صادق میگن که بنی امیه فلان 24 بهمن ما میخوایم علیش قیام کنیم، فلانی هم گذاشتیم جلو اون چیز دیگه، مهدی چی محمد ابن عبدالله که چیز بوده میشه جنا تو تاریخ که میگه مهدی قیام میکنه، دیوان زیدی است، قیامای زیدی است. مهدی اون محمد ابن عبدالله هم گذاشتیم جلو اون میخوایم قیام کنیم علی بنی امیه. حضرت شروع میکنه چالش های علمی کردن با اینا، خیلی خوندنیه. میگه خب اگه قیام کردید اون وقت رهبری رو کی میدید بعد از اینکه پیروز شدید بنی امیه رو سردگون کردید؟ میگه که خب میدیم به دست مردم. میگه حضرت سنیه دیگه، میگه خب ابوبکر این کارو نکرد، عمر هم این کارو نکرد، نه ابوبکر اینجوری اومد، نه عمر، نه ایش کدوش این کار کرده. چه حجت داری میدی دست مردم؟ میگه نه باید به مرد ببز که ابوبکر اشتباه کرده. چه دلیلی هست ابوبکر اشتباه کرده؟ حالا میگه حالا باش، فرض میگیریم همه مردم هم اجماع کردن که همچنین نشد، اجماع کردن یه آدم خوبی هم پیدا کرد درست شد، بریم گام بعدی. اگه فلان مشکل اشتباهی پیش بیاد چیکار میکنید؟ میگه این کارو کنید. میگه بعضی فقهای فلان و عراق و فقهای مدینه فقه حضرت جدلی بحث کرد، این کار تو غلطه. اگه اینجوری چیکار میکنید؟ چی این کار؟ بعد آخرش میگه که خب غلط میکنید برید بجنگید با بنی امیه، شما که بلد نیستید حکومت داری کنید. متنشو بخونید. میگه چیز لعنت خدا بر چیزی که کسی بیفته جلوی جمعیتی که اون جلو رونده از اقتدا کننده نادانتر باشد. منظور نادانتر نگه نادانتر، یعنی که نمیداند بدون حجت داره عمل میکنه. آقا جون این معضل کشور مونده زمین، معضل کشور رو اگر میدانم راه حلش رو وظیفه شرعی دارم برم حلش کنم، اگه نمیدانم صرف اینکه 4 نفر آدم عوضی هستن دلیل کافی نمیشه. یه بار هستش که حاکم شهر دستور میده به تو، حجت دارم دیگه، حاکم شهر گفته تو بیا این کارو بکن، اون میشه داره حجت برای من تو مقام عمل. وقتی من رفتم اونجا با مدیریت انقطاع الله میرن جلو. خب من مسئله رو اینجوری فهمم، ما از اول هی گفتیم فعلا با این اطلاعاتی که داریم بریم حل کنیم. خب با اطلاعاتمون شده این وضعیت، آموزش پرورشمون این روز به روز داره بدتر میشه. من تو آموزش پرورش فقط من چون آموزش چون سال کار کردم فکر میکنم آموزش پرورش میشناسن، البته اهم آخرش منو انداختن بیرون. خودم چون به حجت رفته بودم من گفتم استعفا بده، من استعفا نمیدم، خواستی منو عزل کن، من اخلاقم عزل میکنم. ولی من آموزش پرورش به نظر خودم میدونم چیه، ولی هر روز خیلی راه حلاشو نمیدونم چیه. اون کتاب فرصت کردید بخونید، اونجا رفته بودم آموزش پرورش بوده اینه، شما خواهید بگی که افراد برن یا نرن، بحث فقهی نه، جایز است یا جایز نیست، واجب است تحصیل یا واجب نیست، مسئله فقهی یا نه. من همه مسئله اجتماعی مسئله فقهی میبینم، یعنی شما هر کاری که یک کسی بخواد انجام بده یعنی به حکم فقهی میخواد. بعد شما موضوع رو نمیشناسی اسم خودت بذاری فقیه. حالا الان همه چون با فقیه تو ذهنمون یه تعدادی از آقایونن که این آقایونن بدونی که موضوع رو بشناسن تو همه جا نظر میدن، بعد ما فکر کنیم خب فقه ناتوانه. ما درس فقه هوش مصنوعی استادی داریم توی کانالم هستش، برید بخونید، ایشون وقت وارد بحث هوش مصنوعی بشه، برید ببینید چیکار کرده بحث هوش مصنوعی رو، بعد میخواد نظر بده. 20 خورده جلسه فقط داره توضیح میده هوش مصنوعی یعنی چی، با چه پدیده مواجهه، چه ابعادی داره، چه زوایایی داره. این من میگم اینا فقیهه، یعنی وقتی میگه این کارو بکن میخواد حکمشو بده که اول موضوع رو کما هو و حجت بشناسه. بعد شما بعدش که فتواشو داد خیالت راحته که این رو حجت داشت فتوا میداد. الان یا ببین من برخی درس برخی آقایون رو دیدم دیگه تو خیلی موضوعات جدید وارد میشن، خدای نکنه ذهن و سراغ کسی نره، نمیخوام تنقیص کنم ولی نگاه کنم مسئله رو میگه، من در حد اون موضوع کار کردم، اینو مسئله این نیست، دعوایی نیست. یکی از بزرگان که الان جزء مراجع بهش گفته بودن که حالا توی بحث فلسفی بود بهش گفتن آقا فلان کسی که نقد کردی این بنده خدا اصلا اینو نمیگه. گفتن حالا اون محتوایی که من گفتم نقد من بر اون محتوا وارده یا نه؟ گفتن نقد تو بر اون محتوا وارده نکن بابا، باشه من همین این محتوا تو رو منظور برسونه. آقا این که به درد نمیخوره، تو باید ببین اون آقا چی گفته، اون حرفی که اون گفته رو تو باید نقدش کنی، نه اینکه این پدیده اجتماعی چیه اینو نقد کن. من فقهی که میگم مثلا اینجور فقهیه. من یه نکته به نفع شما بگم، ببخشید یه جمله میگم بگم، یه نکته بهش نفع شما بگم، من چون شاید یه علتی نه که چون خودم سابقه فلسفه دارم الان فلسفه دیگه خیلی تو ذهنم پررنگ نیست، یعنی این نکته رو قطعا قائلم که شما مبانیت فرق بکنه تو تصمیم گیری یا تو همه جا اثرگذار، این مولو درتش نمیره، مثلا واضحه برای من. منتها نکته من این است که این مبانی رو داشتن غیر از حل کردن مسئله، حل کردن مسئله نیاز به وروده، برای همین است که طبق ممنون که من دارم میگم اون مبانی قطعا شاید هم اگه قدر فلسفه ایمون داری یه جمله آخر بگم قبل شما بگید. آقای متحری توی این کتاباش جز چیزی که حوزه‌ای باید خیلی جدی بگیرن خیلیشون اصرار داره رو زبان خارجی و توی اون توضیحات هیچ جا اصرار رو زبان عربی نیست. آقای متحری بعد نه برای عموم داره، برای اینکه حوزه‌ای عربی جدی بخونن من از چیش بحث نکردم. چرا اینجوریه؟ با به خاطر اینکه خدای مطهری زبان عربی رو خیلی قوی کار کرده، انقدر کار کرده که بگه من از اشعار ابن فارس بیشتر از اشعار حافظ کیف میکنم. اشعار حافظ دیگه چه شرحایی میده دیگه، یعنی اینقدر نه فقط با صرف و نحو اینا، با معانی بیان و اینا رو مفصل کار کرده، چون براش عربی حل بوده و ذهنیتش بوده طلب این کارو میکنه. من توضیح میدم نگفته، ولی خدای مطهری به خاطر اینکه انگلیسی در این زبان خارجی بلد نبوده خیلی جا هی مجبور در ترجمه استفاده کنه، بعد خیالش هم به آدم ترجمه خوبی نه خیلی احسان نیاز میکنه. حالا گفتم شاید که من میگم فلسفه مهم نیست، فقه مهمه، شاید تاثیر اینجوری خود منم باشه، چون من فلسفه رو دیگه چیز شدم، یعنی بی خیال شدم، میبینم این فقه رو نداشتن، فقه یعنی رفتن تو دل مسئله معینی که بعد برای مسئله راه حل بده، راه حلی که حجت داشته باشه، این مسئله من به شدت فاشد نوشش اینه. وگرنه میخوام اون مسئله فلسفه رو به این معنی که مبنا اثرگذاری هیچ اصلا من بحث ندارم. مونده نکته این است که فلسفه مادام که فلسفه است تو افق مبنا وای میسته. اگر از این افق کشیدیمش پایین که تونست توی مسئله معین اجتماعی، مسئله معین کاربردی حرف بزنه، خوش به حالمون. برای همین است که
مسئله رو چطور از افق مبنا میکشید؟
چی؟
مسئله رو چطور؟ حالا یه مثال بزنم. برای که ما درست خارج اقتصاد بودن، باید میتونم بگیم که اقتصاد کنونی جامعه رو بکنم بکنم. برای که اقتصاد کنونی جامعه رو بکنم، من میتونم بدونی که علم اقتصاد الان رایج رو بکنم. برای که اقتصاد رایج رو بکنم، من میتونم نقاد به اقتصاد رو بکنم. برای که نقاد به اقتصاد رو بکنم، من میتونم خاصا در رو بکنم.
نه اینجور نشده، اینجور نشده. آخه یه اشتباه، حالا من که گفتم اینو دکترم بگم، نه هم میخوام بگم اتفاقا این تمام حرف شما همراه بود. اتفاقا من روی این اصرار دارم کسی بخواد تو اقتصاد حرف بزنه حتی من کادر اقتصادی بدونه. اما یه نکته تو فاز غرب رخ داده، ما اشتباهمون داره تو ایران تکرار میکنه و ایران این اقتصاد، این جامعه اسلامی اقتصاد نداره. من یکی از موضوعات که مدت‌ها دنبالش بودم بعد الان دیگه بیخیالش شدم کلا اینه، همین بحث امتداد فلسفه، این تعبیر که آقا یه اولین جایی که درگیریم شدید شد رساله 104 بود، تو جلسه دعوامون شد، من قهر کردم اونم بیرون، اینقدر دعوا تند شد. رساله 104 من عنوان داور گذاشتن، عنوانش چی بود؟ حالا مضمون عبارت دقیق عنوان دادم، مضمونش این بود که تأثیر فلسفه اسلامی در تمدن اسلامی مال همون قرون قبلی، نه الان، فلسفه اسلامی چجوری در دانش ها در علوم انسانی. خب مسئله من بود آقا چجوری فلسفه تو دانش ها تو دوره تمدن اسلامی تونست اثرگذاری کنه، همین مسئله که الان دوستان دارم میگن. خیلی سوال مهم بود. آقا این رساله رو خوندم از اول تا آخرش این بودش که خلاصه این دانشمندا تو دانش های مختلف، نجوم و طب و مثال مختلف زده بود، این دانش های اون زمان، اینا همشون خدا رو قبول داشتن، موحد بودن، مثلا چه و چه این حرف. بعد من رفتم جلسه گفتم آقا جون شما میدونی وقتی میگی دانش های اسلامی، مثلا ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان بیرونی خب معروفه دیگه توی بحث چی؟ نه ابو ریحان، اون زکریا رازی هم دروغ میگن، بهش تهمت زدن ابو ریحان بیرونی رو قبول داری؟ نه ابو ریحان بیرونی توی بحث نجوم و اینا خیلی کار کرده، حرف داره برای چیز تو اصلا مردم شناسی کار، یعنی تو برخی اینجا حرف داره. این اصلا فلسفه رو قبول نداره، با ابن سینا معاصر بسیار دعواش مفصل میشه، فلسفه رو قبول نداره. من اونجا گفتم آقا جون تو حواستون باشه یه فرقی بین تمدن اسلامی و تمدن غربی از این تمدن اگه ندیدیم سر اون کلاه رفته که متاسفانه کلاه رفته. اونم این هست ببینید، چون تمدن اسلامی به طور خاص به نظر من عمده تمدن های قبل از تمدن مدرن اینجوری بودن، مطمئنم چون تو یکی کار نکردم فقط احتمال میدم، تو اسلامی میدونم اینجوریه. ببینید تمدن اسلامی پیغامش این بوده، شما یه قرآن دارید، مثل این رو فیلن سهل ندار کن قرمی رو بگم بعد بیاد اسمه. آقا تو تمدن قرمی که منظورمون تمدن مدرنی هست، منظورمون تمدن قرمی که زمان اون نوستانه نیستش، همینده بعد ما تمدن بود تو مدرنی چه چیزی رخ داد؟ واقعی اصلی که رخ داد چی بود؟ شروعش، رنسانس، دین کنار گذاشتن. خب دین کنار گذاشتن تمام جوامع تحتی که من میدونم تا قبل از رنسانس دین مدیریت اجتماع را انجام میداد، دین وسط میدون بود، اینا دین رو کنار گذاشتن. خب وقتی دین رو کنار میخوای بذاری، میخوای جامعه رو مدیریت بکنی یا فقط باید دین رو کنار بذاری؟ باید جامعه مدیریت کنه. برای همین نیازمنده این شدن یکی رو بذارن اون وسط که حرفش مرجع باشه. کی میتونستن بذارن وسط؟ اصلا رو آمدن فلسفه تو دوره مدرنیته تحلیل من تحلیل اجتماعی علتش این است که اینها دیگه مرجع فکری نداشتند، برای همین باید بالاترین آدمای فکریشون رو بکنن مرجع فکری. برای همین است که فلسفه‌های غربی از این شاخ به اون شاخ، حالا می‌خونیم دیگه، این یه حرف می‌زنه اون یکی حرف می‌زنه، اشتراک لفظ اصلا دو تا وادی مختلف و مختلفه که من نمی‌دونم بچه جمعینه چیه راست میگه. شما مثلا لایبنیس یه حرفی می‌زنه، معاصرش لاک یه حرفی دیگه می‌زنه، هیچ بچه شبهی بین لاک و لایبنیس دو تا چیز فلسفه. شما می‌دونم اشتراک و مشروعی رو با هم فرق دارن، ولی فرقشون تو جزئیاته، کلیاتش یه چیه؟ در همشون سر وجود دارن صحبت دارن، همشون موضوع بحثون یه که لاک و لایبنیت موضوع بحث مشترکی هم ندارن. این تحلیل اجتماعی منه چیه؟ آقا جون این ها میخواد جامعهشون رو خلاص باید یه جوری بنا کنن، دانشهاشون رو تکیه بدن به جایی چی دارن تکیه بدن؟ فلسفه میاد بالا چون مادر بودون فلسفه میگه آقا من هستم، بیا بالاترین دانشمند اندیشمندان که عمیق‌ترین لایه‌های اندیشه رو باید فکر کنن، اینا میشنن وسط، هر کسی میگه من کانتی ام، میگه من هگلی ام، میگه من فلانی ام، میگه من فلانی ام. تو حال این که فهمید برای همین است که اساسا شما میبینید که دانش‌های توی فضای غرب امتداد فلسفه شه، اصلا نیاز امتداد دادن خود به خود هست، بلکه توی من عمیق‌تر اگه بیشتر کار کنید می‌بینید فلسفه بعد از دانشو داره من. اول نیوتن اومد بعد کانت اومد فلسفه‌شو درست کرد، این نیست که اول کانت اومده بعد، اصلا خود کانت میگه که من اومدم توضیح دادم فیزیک نیوتنی چرا اینجوریه، یعنی اتفاقا بدون پشتوانه اینقدر عمیق دانش‌ها رفت جلو، بعد فیلسوفا این حرفا رو مدون کردن، در همین نسبت فلسفه و دانششون کاملا امتداد هم دیگه است. مطور فلسفه چون انتظایی تر، عمیق تر، بنیانی تره، ما فکر کنیم چون این بنیان اول بنیان رو گذاشتن بعد روبن ها رسیدن، بلاز تاریخ نیا کنه اول روبن ها گروه شد بعد بنیان برش برس کردن. اما تو تمدن اسلامی چیه؟ تو تمدن اسلامی و تمام تمدن های دین اونی که وسط دینه، حالا تو تمدن اسلام خاص میگم اونی که وسط قرآنه و بعد از قرآن سنت، حالا سنت تو اهل سنت میشه سنت پیامبر، توی ما میشه اهل بیت هم وسط کتاب میشه، یعنی این مرکز تفکر همه دانش ها از جمله فلسفه حاشیه اینا، حاشیه اینا یعنی فلاسفه مسلمان احد رو میگن آقا ما نه حد و دلیل ما، ولی چهار میگن اینا مسئلهشون توحید بوده. آقا چرا معاد جسمانی مسئله است و فلسفه اسلامی توی هیچ فلسفه مسئله نیست؟ چرا مسئله است؟ به خاطر اینکه اینها این با این مرحوم واجهن و یه مسئله مهم جمله به همین اسکلاتین که آلواردش بگه اسکلاتین خودش خدا اینا قبول نده ملحد من کتابش که من حالا میزنم جید، ولی این میگه که حرف خشن روزه میگه آقا جون توحید یه مسئله فلسفی است، ولی شرک مسئله فلسفی نیست، ارزش فلسفی نداره، اهم حرف عمیق نیست، حرف اصیل نیست، دینی هم داداشون یعنی جوابه یا شرک برس بیده بلکه توحید مسئله است و فیلسوف باید در این حرف بزنه، خودش ممکنه خیلی حرف مهمه، یعنی فلاسفه بینن توی این آموزه ها رفتن سراغ عمیق‌ترین آموزه ها، اما چششون به این بود، برای همین همه فلاسفه اسلامی میخوان بگن ما کفر چومنی گذاف آسان نبود بعد مختن در از ایمان من ایمان شدیدی گرفت سیلا میگن تو کافر، من کافرم شما کافرید، من از یعنی اینا پاش برای همین است که اگر من اونجا بود جلسه رو گفتن بودن آقا جون شما اینکه اینا موحد بودن که آثار فلسفه اسلامی نیست، آثار قرآن و سنته، اینکه دانشهای اسلامی بودن خب دانشهای ما دور قرآن و سنت شکل گرفتن، چون دور قرآن و سنت گرفتن علن قاعده این فلسفه که دور قرآن و سنته با این نجومی هم که دور قرآن و سنته نسبت هایی با هم دارن، نسبتشون دل علف در ذات توی فلسفه نسبت ذاته، یعنی چون این دور اینه اینم دور اینه علاقه مطانیشو خیلی من یه حرفشو خیلی من مرتبطه، ولی این که ما از اول فکر کنیم که اساسا برای تحقیق تمدن اسلامی باید فلسفه رو بذاریم اینو امدادش کنیم
اصلا نکنم نیست
نه این رو به حالا شما نمیخوام میگم کلیشو بخوام میگم ما این ذهنیت تو ما به تبع فضای غربی اومده میگه ما تحقیقی فلسفی دارم امدادش میدم ما فلسفه رو بتونیم امدادش بدیم، البته حالا ما توی این فضا با فلسفه نیاز داریم چرا نیاز داریم من میگم نیاز داریم فلسفه داره لایه‌های عمیق این رو بررسی می‌کنه و شما لایه‌ها رو تو راه عمیق بفهمید.
نه من سوال رو داشتم
در مورد اینکه چند بار فلسفه
که الان ما به معنی فلسفه استفاده کردن نظر نیستش. مثلا همین حرف نظری که ما می‌گیم انتزاعی خب
انتظاری من معنی فلسفی دارم، مگر نه هر دانشی ساعتی از انتظار داره. اصلا اگه دانش ساعت انتظاری نشه که دانش نمیشه.
مثلا اون معنی از فلسفی دیگه از فقه اصول جدا میشه دیگه.
فقه اصول هم به شدت انتظار داره.
نه بعد میگم جدا میشه، لایه بالاتر از فقه اصول که من میگم
مطالعه. ببینید آخه شاه هم که جدا میشه، اصول حوزه انتظاریات فقه.
شما این حوزه رو این اصلا اینی که شما میفرمایید ما قبول داریم، اصلا نگاه ما به فلسفه خصوصی این نیست که یه فلسفه بوده که اون بعدش شکل گرفته، ما نگاه که اگر جهود در فیلسوف این چیه میگه فیلسوف میاد اون چیزی که جامعه هست رو میکشه بیرون. خب این هم شما یکی این که قرآن و سنت و توحید آیا توی نگاه های اسلامی یکی هم؟ آیا مثلا نگاهی که مثلا اشعری و معتزلی و متکلم شیعه و فلسفه فیلسوف اسلامی به توحید و قرآن سنت داره یکیه؟ یکی این، آیا الان ما به جامعه خالص اسلامی خود زندگی میکنیم؟ الان اون تمدنی که ما داریم به تقابل و تمدن غرب هست یا نه؟
خب
اگه هم تو این تقابلی و تو اون غربه فلسفه مهمه، ما ناچارا مجبوریم فلسفه یه جایی از فلسفه رو واسه اینکه الان
ما برای فلسفه شون بعد با فلسفه بریم به جنگشون، معلومه بحث نداره.
حساب بکشیم خودمون رو بیرون، هرچند راهکار آخر رو تیر نهایی مترفه.
خب، این صورت مسئله داره اشتباه میکنید. آقا، من میخوام به جنگ فلسفش برم، معلومه فرقش نمیشه. این من استدلالیست که آیه بروجردی که ضد فلسفه بود قبول داشت. آیه متقب شدید که علامه طباطبایی فلسفه تدریس کرد، آیه بروجردی تأثیر داد. گفت آقا جون، فلسفه ماتریالیستی داره هولوی ها رو میگیره، من با این فلسفه میخوام جواب بدم. آیه بروجردی ضد فلسفه اجازه داد فلسفه تدریس بشه. چرا؟ چون با فلسفه میشه رو در جنگ فلسفه رفت. بحث ما این نیست که بحث ما دانش هاست. آقا ما به ازای دانش های علوم اجتماعی، علوم انسانی تو فقه هست. یعنی شما اگه اقتصاد داری، کدوم دانش سنتی شما به اقتصاد پرداخته؟ فقه. اگه سیاست داری، کدوم دانش شما به سیاست پرداخته؟ فقه. اگه هر کدومش
هم فقه.
توصیفش هم ببینید یه مثال ساده بزنم. آقا تئوری ولایت فقیه مهمترین تئوری ما تو عرصه دانش سیاسی دیگه. انصافا تئوری ولایت فقیه تئوری فقهی یا فلسفی؟
عرفانی.
اصلا اینا نیست. یعنی چاخان میگن ببین یا شما از نظر
سیاسی مسائل درسته.
شما سابقه امامو نگاه کن، امام حی حاضر زنده است، کتابش هم زنده نیست بنده خدا معلوم شد. ولی کتابش هست دیگه. شما دعوای فلت فقط از قبل از امام بین صاحب جواهر و کاشف القطایر دعوا بوده. نه اصلا تئوری امام، اصلا امام، اصلا خود امام فلت فقط کجا مطرح کرد؟ نه نه یه تماش کنید. امام فلت فقط کجا مطرح کرد؟ تو کتاب البی. مصباح‌الهدی که بلفقی داره.
نه
آقا امام آدم عارفی بود، فیلسوف بود، فقیه هم بود. سوال من این است که من اصلا این با این دوستان با تو همین دانشگاه به شدت میگن حکمت مبتنی بر حکمت متعالی است. میگن یه کد بیارید برای من. آقا امام حکیم متعالی بود، سرجش محفوظ. امام تمام ادلش تو بلفقی فقیه. اصلا طرف حساب امام شیخ نصاریه. بحثش دیدید دیگه، شیخ انصاری به طریق قبول نداره، ما عدل طریق دفاع میکنه. با چه استدلالی؟ کتاب به طریق
اسلام و
حکومت. من میگم فلسفه
بزنید. باشه، من نکته این است.
بس معقول تصور تصدیقی
از کد فلسفه گرفت، علی اسلام اون طوال بود کجا از فلسفه گرفت؟
فقها
قبول ندارن، فقها قبول ندارن، بخاطر
اینکه فقها اختلاف دارن، نه اینکه حدش کجا میشه؟ حدش میشه دیگه، حدش فلسفه ما داره دیگه.
آقا صاحب جواهر فلسفه اصلا قبول داره؟
صاحب جواهر یعنی چه صورت بندی کنه؟
یه دونه ولی تئوری ولایت فقیه امام اون مقدار که من خوندم حالا شما بخونید هیچ بیشتر از تئوری صاحب جواهر نداره. امام فقط اومد این عملیاتیش کرد. بلاز تئوری ولایت فقیه صاحب جواهر خوب پپشو زده. یعنی شما ولایت مطلق فقیه دیگه
دارید
میشه باز خود سعد
ما متوجه نشدم
به خوب جای دست گذاشته
شما فلسفه ما طلبه ما جواب ما در دارمون دین ما در دارمون فقه اصول بوده یعنی ما رو رحمت اون شاید محکوس شما از در عکس اومد که دارمون ما یعنی از این بر در دارمون فقه اصول بوده احساس کردیم این فقه اصول یک اصابشن اضافه نیاز داره در طول دور نسان
من از این جهت با شما همراه میشم بس. یعنی اصلا لایه های انتظاری رو باید بهش توجه بکنید. منتها نکته من این است که حواستون باشه نیاید اینقدر تو این لایه که مثل ماها اینگری بشید. یعنی آخر مسئله تو فقه اصول هم میشه ولی حق با شماست. یعنی مادام که وارد لایه های انتظاری مسئله نشید باید که نفهمید اون طرف چی میگه رو چه پایگاهی باید دارد. من خودم اول گفتم دیگه شما کانت و هگل رو بشناسید
که این جریان های مهمی که تو فرد داره رقم خورده رو بدونید تحلیل کنید. اما حواستون باشه این به نفع شناخت کلان از بالاست، وقتی بخوای وارد میدان بشی فقه دستتو میگیره. برای همین گفتم که من خودم چون سابقه اینجوری دارم احساس میکنم که نیاز نیست.
من یه نکته قبل از اینکه ادامه بدید، به لحاظ زمان یه برهارم گشترم
مثلا اختبار رو میگم فرم بالو بشیم بین اختبار اشکالاتی که معلم فقاهت موجود داریم و ناتوانیش اون رو تسلیم ندیم به فقه. فقه هنوز تواناست، فقه هنوز توانای حل مسئله روی زمین رو داره. این دوستای جوری ما دوستای جوری نیست فقاهت چون جواب نداده پس هم جواب نمیده پس که میتونه
بگو
دیگه ما باید بدونه الان اگر هم بوده قبل الان دیگه نداریمش. الان مشکل اساسی ما از این به بعد فیلسوف نخواهد بود. مشکل اساسی
حالا شما بگید شما بگید چی خواهد بگید؟
من یعنی میگم که هیچ کسی از دوستان میدونه به مشکل ما میگیم که هر سه اینها در پدیده ظهور پیدا میکنه، یه جنبش به قاعدتیه و قطعا کسی هم ممکن، البته من میگم این نوع فقاهتی حق گذاری مثلا حتی نمیتونه یه روستا رو مدیریت کنه قطعا نمیتونه، ولی نظامساز، یعنی فقه نظامسازی که اهل بیت میگفت جمعیست که اون یکی هم داره توش تدریز میشه. یعنی هر وقت تک گذاری مواجه شده ما
ممکنه چه شکلی داشته باشه، ولی اینو ببینیم که حرف آخر رو فقه قرار بزنه.
نه حرف آخر اول نیست چون یه مسئله
نه ببینید یه جور دیگه حرف شعار بگم من
اعتماد حضور دارم
قطعا برای حل مسائل ما نیازمند فقه نظام فقه فردی فردگرای محض مثلا رو حل نمیکنه. اما سوال این است که فقه نظام و فلسفه میدی یا فقیه؟ سوال من من نکتم اینه میگم که شما
ما میگیم اندماجا همین
حق شده. حالا نکتم بگم ببینید توی خود شخص نه ببینید توی خود شخص امام خمینی پیادش کنم، یه بار شما امام خمینی امروز رو که فلاسفه مرتب دارن ازش دفاع میکنن، فقهای حوزوی هم خیلی ازش خوششون نمیومد، اینو دارید شرح میدید. ببینید تو خود مقطع امام، تو خود مقطع امام شما گفت عرفان، امام عرفانش کلا بی خیال شد، درس تفسیر سوره هم شد تعطیل کرد دیگه. میگید فلسفه یک جا به من کد بدید غیر از اونجایی که داره گورباچوف و به عنوان شوروی ملحد، غیر از اونجا کد بدید امام تو بحث های اجتماعیش به فلسفه ارجاع داده باشه. اما نه تو بحث اجتماعی حل مسئله هاشه یه با شما اخلاق درست کنی کار ندارم. شما سابقه امام نیا کنید استدلالش تو ولایت فقیه کاملا فقیه، مدل کارهاش کاملا فقیه، خودش هم با چه منصبی اومد تو جامعه نشست؟ با منصب ولی فقیه اومد نشست. روح المعانیش کدوم مسئله اجتماعی رو حل کرده؟ نکته من اینه نه ببین چرا روح المعانی مبانیه
چه
گزاره ای
را تولید
کرده؟ ببینید نکته من اینه، من نمیگم
هر تبین جامعه الان موقع من خطابات قانونیه
خطابات قانونیه یه دعوای اصولیه دیگه کاملا.
آخه این چطوری اومده؟
خطابات قانونی
مردش
که را این جامعه اصولیه یا مثلا فلسفی؟
نه اون هست جامعه رو میخواد
که آقا خطابات قانونی تو کجا ما بحث کرده؟ توی فلسفه شون
کرده ما بپذیریم که یه چیزی باز شده این گزاره به وجود بیاد تو باز شده باز شده ولی چی قرار حلش
بود به در اون بسم نفرستم
مشکل خود ما بود جلو خطابات قانونی مشخصا مسئله اصول فقهیه. یعنی شو تو اصول فقه یعنی اگه حالا همین رو تدریسش کنی چه عنوان درسی می‌ذاری بالا درس؟ میگی من می‌خوام مثلا شرح منظومه درس بدم نهایه درس بدم، یا میگی می‌خوام مثلا رساله
اینجوری هر گزاره
مشخصا همه علمیه نظام قضاوتی داره نظام مسائلی داره برای سر ما اعتراضش. الان فقه روشن که چه کمکی می‌خواد بکنه، فلسفه ها خصوصا فلسفه علوم اجتماعی در دین کردن و اون اسلام سازی و علوم انسانی چه کمکی میتونه این به نظر من خیلی روشن سوال بکنم هم مثلا رساله شما شما
دوست کمکش که میشه
کنه این نکتهش اینه کمک اون حواستون باشه کمکش این است که اون افق انتظافی مورد نیاز برای این دانش رو شما تهیه میکنه. برای همین گفتم از این طرف خیلی دارم میگفتم، یعنی شما یه افق انتظایی تو ورود به دانشگاه داری، شما میخوای وارد حرفه جامعه شناسی بشی، باید از بالای نگاهی به بس جامعه شناسی داشته باشی که جامعه شناسی شما نخوره. یکی از
مشکلات این دانشگاه جدید این است که انقدر قشنگ و جذاب میرن جلو، افراد میرن محبوبش میشن. برای همین خیلی حرفای روشن فکری که برخی از آقایون میزنن، چهار تا حرف جامعه شناسی اینا رو خونده، یه دفعه در روی علم داره نظر میده. خب آقا اگه تو در روی علم، ماهیت علم کار کرده بودی، اینجور راحت نظر نمیده که اقتصاد نشده نیست. یعنی شما وقت حرف اینو میخونی،
میخواستی که از در این فضا نشده چی؟ شما فقیری هستی توی حجره، ولی میدونید میخواید برای همه مسائل اجتماعی نسخه بدید.
خب فرض چی میگم؟ میگم این مسئله اجتماعی شما کدوم ساحت اجتماعیه؟ اون ذهنیت که من دارم میگم آقا اگر تو وادی های علوم اجتماعیه، ببینید یه جور دیگه بگم، شما کوچکش کنم، شما میخوای بری مسئله اقتصادی رو حل کنید، مسئله اقتصادی رو دو تا تصویر لاغت تو ذهن خود من هست، یه تصویر که هیچ به درد شما نمیخوره، اون تصویر که هیچ به درد شما نمیخوره. اگر شما تونستی به عنوان فقیر مسئله اقتصادی رو تو بستر اجتماعی روز کامل فهم کنی، فلسفه نمیشتری نخوندیش مشکل نداری. متا نکته ما اینه
که اون موضوع شناسی فقها هست، همون موضوع شناسی فقها،
موضوع شناسی متا موضوع شناسی معنی عمیق کلمش، نه موضوع شناسی یه جمله بشه
درست چه نمیکنه.
آره چه دیگه از اون نیست. آره متا نکته ما اینه است غالبا به خاطر این تحولات عمیقی که تو جهان رخ داده، موضوع شناسی دیگه به سادگی نیست. یعنی فلسفه اش تو علم شناسی بخواد داد شما رو موضوع شناسی بکنی، باید اقتصادو بدونید تا بفهمید بانک چه پدیده است. میخوای اقتصاد رو بدونی، باید ببینی چه نگاه های کلانی وجود داشته که این نگاه های با قول جون مکاتب اقتصادی اینجا وجود داره. اون کمک میکنه اون درک اون نگاه ها رو بکنی. ولی اگه اون نگاه ها وایسه تو فلسفه، نه یه مکاتب اقتصادی بخونی، نه یه اقتصاد رو بفهمی، همچنان وایسه بالا حرف بزنی. برای همین شما نگاه کنی، یک کسی مثل پارسانی ها جرقه های خوب ایجاد میکنن. یعنی میگه آقا شما تو فضای اینجا این جرقه است، اما این جرقه هاش امتداد پیدا نمیکنه تو این دانشه. چرا؟ چون فرصت اون ساعت انتظاری. میگه آقا من حالا اون مقاله فطرت منو فرصت قید نکنید. من تو مقاله فطرت گفتم آقا اون انسان ما، گفتم دعوای اصلی ما توی علوم انسانی مثلا انسانه. اونجا هم گفتم مهمترین نزاع ما با داروینه. دو تا تلقی از انسان است. یه انسان این است که امتداد حیوان یه پله بالاتر. این تلقی داروینیه. یه تلقی این است که نه، انسان اساساً دو وجهیه. اساساً یه سابقه داروینی داره و یک نفخه الهی. خب این سابقه الهی من نفخه یعنی این دو گونه بودن چه تفاوت ایجاد میکنه؟ من اونجا بودم پنج تا تفاوت مهم به نظر خودم گفتم اما این تفاوت ها موجب میشه بعد اون تلقی انسان رو اینجوری ببینن، اینجوری ببینن، خروجیش توی بحث علوم انسانی میشه. پنج تا تفاوتی که تو علوم انسانی دعوا ایجاد میکنه. نه من میگم اصلا روح داره میشه، روح داره مبنای بحث من، یعنی پشتوانه فلسفی منه، نفقه فی مروی پشتوانه اصلیه. اما خب نفقه فی مروی این مثال امتدادی بگم، ببین مثلا شما چیزی داری مثل ترکیب اتحادی نفس و بدن. خب این ترکیب اتحادی نفس و بدن تو بحث های جنسیت چه ثمره ای داره؟ من اونجا دفاع میکنم و آقای جوادم نقد میکنم، میگم که آقا اگه شما ترکیب اتحادی نفس و بدن قائلی، نمیتونی بگی نفس زن و مرد نداره، جنسیت زن و مرد برداره. چرا؟ چون شما گفتی ترکیبش اتحادی نه انضمامی. اگه ترکیب اتحادیه، اگر جسم شما بدن شما واقعا با بدن اون متفاوته، تو ترکیب اتحادی این یکی نفسه نمیتونه متفاوت با این نباشه. من دارم ثمره میکشونم، اما این حرفا من باید وارد دعوای جنسیت شده باشم، دعوای جنسیت رو فهمیده باشم، بود دفعه اینجا کار کردم تا ببینم اون گزاره فرضی من اینجا این ثمره داره. حالا این ثمره من بس فرقی داره، حالا کی میتونه به بحث اجتماعی بکشونمش؟ زمانی که برم خب برم سراغ حقوق زن و مرد. اینجا حقوق مسئله فقهیه. یعنی شما اگه کسی بحثای من رو ندونه، خلاصه همین آقای جوادی بولی که فرق نداره تو حقوق کاملا مبناش. چرا؟ چون دور قرنزما داره حرف میزنه. من که میگم حتی اخباریون شیعه، هر ظاهرگراترین آدمهای شیعه نمیتونن مثل خیلی ظاهرگراتر. چرا؟ بخاطر اینکه خود احادیث شما یه جایی برای عقل باز میکنه، نمیتونی اینجوری فکر نکنی ولو که بلاز استدلال خلاف میشی. من میگم این فقیه با این متون داره کار میکنه، من بهش میگم تو که داری هم جنسی داره، مثلا من اشکالی که امام داره میگه که بس داره تو بس هم چی تراجنسی ها، تو تراجنسی ها سر امام کلا رفت. چرا سرش کلا رفت؟ من میگم تو فقاهت خودش هم محکم وایساد کلا نمیداد سرش. حالا من میگم کلا رفت، حالا ناراحت نشید، بس طلبگیشو داری میکنه. تراجنسی ها کل جهان برای اینکه تراجنسی رو اجازه بدن تغییر جنسیت بده کل این بولت دارن. امام دوربرش تعداد پیشگاه گرفتن امام موضوع شناسیش توی این مسئله ضعیف بود به پزشکا بازی کرد پزشکا گفتن نه مسئله واقعیه اگه لوازم فقهیشو لوازم فلسفیشو میگرفت یا نه بحث فقهیه که ناظر به اینها هست و جدی میگیره تو احادیث داریم من تو مقاله فتاوی جنسی هم آوردم البته امامونه که اصلا اشاره نکردم به شما دارم میگم هم احادیثشو آوردم هم مبانی فلسفیشو آوردم یعنی کسی از مبانی فلسفی همون تربیت داد نفس و اینا شروع کرد تو این مسئله میفهمیدش که نمیتونی راحت در مورد تراجنسی ها ایو جواز بدی مطلع جواز بودن کار فقیه رفتم بحث احادیث آوردم تو احادیث ما چه فضایی دارن در قبال اینجور آدم ها آدم هایی که احساس میکنن از عمد دختره پسره فکر دختره دختره فکر پسره تو احادیث در آردم یعنی کار فقیه کار فقیه چیه مراجعه به قرآن و سنت در آردم تو احادیث ما گفتن اینجور آدم ها وجود دارن و اینجور آدم ها رو باید اینجوری کرد معالجه بخواد چی بخواد چی بخواد بعد شما اگه بحث قلبی می تو خود قلب دو تا دلیل می دیدین که میگن که آقا اینا رو درمان کن چیز کن درمان کنی تو درست کاری دیگه میگن که عمل جراحی کنی بعد تو اینترنت جستجو کن بهشت تراجنسی ها ایران چرا چون امام یه فتوای اونجا داد که تو این فضا تو این موضوع من نکته این بود اگه فقیه تو فضای فقاهت خودش درست رو برداره چون اینجا داده هاش مبتنی بر اون مبانیه عملا خروجیش درست داره من از زاویه بیرونی چون اینا دارن مسخره میکنن فقیه رو میگم نه این حرف خیلی کاملا مبانی فلسفی شد خریدش مرفوضه درست هم من دارم برسونم این رسال مفرد
دیگه
برسونم
فهم همچین جایی مثلا خودش بدونیم که مثلا ساحت مثلا الان صرفت و بوش مصنوعی رو فهمید این معلوم بر این اضافت کنه شناخت چیه علم چطوری صورت میگیره اتحاد عاقل و معقول چیه ما الان مواجهه بدی داشتیم که فقها و اصولیون ورود کردن تو فوق فقه هوشمندی یا فلسفه تحلیلی چون اون قضاوت فلسفی رو نداشتن الان به جایش آغازی ها داریم فرقه و قوان و اینا میدونیم تو همین قوم خودمون که شده استفاده انگلیسی بعد این یعنی یه جایش میلنگه ما نبرسه مثلا الان مبانی رو دوست عزیزی من هم گفت انگار مبانی یه موجود مسخ شده است مونده بالای هرم پایین هرم نمیاد ولی اندماجن حضور داره یعنی اندماجن میگم از حقیقت اعتبار
هم موضعی بگیر هم
نداره یعنی فتوا میده این فتوا رنگ و بوی اون
مسخ اصلا یه نکته دیگه من اینجا اضافه بکنم که گفتم من
فهمیدم یعنی نه این مثال بزنم بس
شما مسخ شده نیست
اما مثلا مثال بزنم یعنی معنا
تصور بوده
حالا ببینید من
ممنونم فهمی هستم خب من میخوام فهمی میخوام از به من این اول بگم من قبول دارم اگه فقه اون فردی باشه نیاز به فلسفه اصلا نداره ولی میخوام ساختار اجتماعی بیان درست کنی من یه فهمی هم میام نظام آموزش و تربیتی تاسیس کنم خب ولی مثلا مثلا اتحاد اول آقال مربوط همین مسائلی که توی علم شناخت فلسفه هست خب اینا رو میام تو دقارت میدم من تو تفسیرم بس حدیث هم دارم خب آیا این مصابیس با کسی که مثلا مفهیده میشه یک حتی مثلا درس هم مادی میدونه خب میاد از دل حدیث و قرآن حدیث آیا این دوتا نظام یکی هم یکی مثلا این آیا این دوتا در سطح ابداعالشون نسبت این مدل بود که الان هم میدونه سه ماه بوشن مدل آیا یکیه و آیا این مثلا اینجا فقط مثلا اتحاد اعلام مربول ظرفیت این نداره کنم بیاد تو میزان تازی ازش استفاده کنن هم پشتیبانه مثلا چند مرد عرب داره به تو دل سنده دارم ازش استفاده کنم الان من یه جور دیگه بسن من با اتحاد اعلام مربول مورد سایی من واسه فلسفی بینی نظام تربیت رو رسول کنم اون فکر کردم هم اون نگاه
نمی کنیم نمی کنیم اونم نمی کنیم
حالا مثال می‌زنم میگم مثال
خب ببینید مثالای شما بیش از حد فرضیه
نمیشه
اینجوری نیست
نمی‌فهمم
چطور قرار تمام اساس نساخته همون دارم میگم
اصلا یه چیزی خروجی داده دیگه
همون دارم میگم ببین دو تا فضا شما فکر می‌کنی اشتباهی که منم مدت‌ها می‌کردم حالا شما میگید حالا من میگم قبول نمی‌کنید میدونم طبیعیه است چون خود منم مدت‌ها اینجوری بودم اصلا اینجوری نیست که افراد مبانی رو بزنن قالب ازش درست کنند افراد میرن مسئله ها رو حل کنن توی حل مسئله هاشون به مبانی رجوع میکنن خیلی فرق چه این دو تا اگه تو حل من قطعا اثر داره من که نگفتم من تا یه نکته مهم داشته باشید
من این که گفتم این وسط خیلی مهمه
ببینید یکی از اشکالاتی که من تو فضای فلسفه اسلامی دارم اینه که فلسفه اسلامی رکود دوچار رکود شده رکود یعنی چی؟ یعنی یه واقعا یه جایش گیر داره برخلاف این ذهنیت که مرتب به ما هم میگفتن اینجوری نیستش که فلسفه فقط تأثیر نپذیرد فلسفه به شدت از دانش فیزیک مثلا تأثیر می‌پذیره
تأثیر متقابل ها. یعنی وقتی که شما تو فضای فیزیک معنای ماده عوض شده، نه که معنا عوض شده، فهمشون از پدیده ماده چند لایه رفت عقب‌تر، نمیتونی با همون مدل در مورد ماده حرف بزنی. این چه ثمره‌ای داره؟ ثمره‌اش این است، یکی از جایی که من خواهم یه بار شما میگه من فلسفه اسلامی رو به عنوان یه پشتوانه معرفتی که توی فهم قرآن و سنت یه لایه من میبره عمیق‌تر میگیرم، خیلی برای اما اونجا که انادار رو خونده این نیست که الان فلسفه این است که من این حرف فلسفه اسلامی رو میکنم مبنا وقتی وارد میشید، یعنی همین توی نظام ها، مثلا این نظام مرحوم مجلسی با توی بحث شناخت بیانی چون مجرد رو ممکن با اینها وقتی وارد بشید توی افق کاربرد هاش، نه افقی که دارن فقط اندازه بحث میکنن، بعد میبینی اولا همونجا که مرحوم مجلسی داره منکر میشه، همونجا داره یه توضیح دیگه از یه واقعیت میگه که فلسفه در اول نیست که افق اشتراک بحثی. چرا؟ چون به این حدیث و این حدیث و این حدیث و این حدیث و این حدیث رسیده و این احادیث نمیتونه اون باور اون رو تعیین چیز کنه و اونم آدمیست که پایبند حدیثه. منظورم اینه، یعنی اگر شما میگه این نظام اگر معناش رو اینجور بذارن و هر چقدر میتونن افق و این مرحوم مجلسی من قبلا خیلی نگاهم بهش بد بود، الان خیلی نگاهم بهش خوب شده. مرحوم مجلسی برخلاف ذهنیت خیلی اصلا آدم ظاهرگرا نیست، اون کتاب از سماوات عالمش که به حال یه ذهنیت فلسفی فوق العاده داره، یعنی یه آدم بسیار عمیق. البته مبانی اینا رو قبول نداره، خودش مبانی دیگه داره، برای خودش حرفا میزنه، حرفای کاملا فلسفی میگه. کسی میتونه بگه آقا این فلسفه مرحوم مجلسی یه فلسفه است ولی با فلسفه سرتا متوابط یه جاش قبول نداره. اون وقت ما میتونیم پیشاپیش بگیم این فلسفه درسته این غلطه یا نه، ما باید بریم سراغ در همین مبنای اصلیمون توی فضای مبنای اصلی ببینیم حالا لایه عمیق معرفتی کدوم بیشتر جواب گفت. همونطوری از اول نقطه تو مواد جسمانی ابن سینا تحلیل داره، مولا تا تحلیل بعدی آورد، آقا علی مدرس تحلیل دیگر آورد. ما از روز اول میتونیم بگیم آقا ما مواد جسمانی با مبنای مثلا ابن سینا برم جلو که مبنای عالم خیال مبنای فلان کس برم جلو. یعنی شما اگه این مسئله تو به نفع عشق یک از جای فرق فلسفه با فقه این است که شما تو فقه میتونید، البته خود فقه هم باز نمیشه دیگه وقتی کار اجتهادی بکنید، شما تو فلسفه هم نمیتونید تقلید کنی از خلاص فقه، یعنی اون لایه های انتزاعی باید برای خودت حل شده باشه. اگه برای خودت حل شد خود به خود واردش بکنید. ببین اصلا حرف من این نبود که لایه های انتزاعی مهم نیست، لایه های انتزاعی به شدت مهمه، اما لایه های انتزاعی در حد لایه های انتزاعی مهمه. یعنی وقتی شما بکشونیش به افق، ببین همین جمله امام نگیم فقه تئوری اداره انسان از گرمانه تا دور است، تئوری اداره رو از فقه باید جستجو کنیم. بله پشتوانه فلسفی، پشتوانه عرفانی، پشتوانه اینا تو فهم عمیق‌تر لایه‌های پیچیده‌ای به درشان می‌خوره. اما وقتی می‌خوای تصمیم گیری کنی، یعنی خلاص این فقیه وقتی می‌خواد فتواشو بده معلومه با تمام وجودش داره فتواشو میده، نه که فقط کاملا خودشو تجزیه کنه بگی من فقط دارم اینجا
به منطق فهمیدیم میگیره دیگه. یعنی منطق فهمیدیم
ادبیات امامی نیست، حالا شما میتونید
سر جمالی نه مثل جمالی که مدل
فقه تو ادبیات امام فقه
فقه یعنی فقه به مبانای یه اونه یا که
بیشتری
همه یه اون قدمات رو داره
که میشه فقه چرا میدونید من گفتم من یه زمانی گفتم اما مردم اون اجاد افراطی بود ولی حرف قابل تحمل رو دوست خودم من اون افراطیش دوشه. تمام دانش های علوم اجتماعی شما بخوای وقتی مسئله ها میپردن دیگه، جامعه شناسی اقتصاد داره مسئله ها میپردن دیگه، مسئله هاشو کجا به مسئله توجه کرده؟ تو فقه فلسفه بیشتر مسئله رو توجه نکرده. یعنی شما تو فقه یادون فقه اقتصاد داری، فقه خانواده داری، فقه اجتماع داری، فقه سیاست داری، فقه داری دیگه، یعنی مسئله ها اونجا اون ساعتی که داره درگیر میشه. ولی خروجی رو اگر میخواد تو این ساعت بگیری، ولی همچنان که این فقه پشتوانه اصولی باید داشته باشه. این فقه هم به این اصولی
میتونه بگیری این من از که نمیتونم توجه کنم اینکه مثلا آقا هم فرمان که هم الان باید کار برده میشه تو جامعه. چرا؟ چون فلسفه ما رو به انتقاد پیدا نکرد تو جامعه، ولی خودشان در داره برم که انتقاد بود آیا اینکه ما تا
حالا تایید من میکنیم؟ یا شو تایید من بود؟
نه، خب اینکه ما حالا تایید
آره
بشه به من که انتقاد داده نمیشه
چی؟
با که تا حالا انتقاد داده نشده
نه نه من خواهم امتدادش از این از کجا در میاد؟ من که گفتم خدا من امتداد دادن جایی بده از کجا امتدادش در میاد؟ از جایی که شما درگیر مسئله بشید و فضای فلسفی نه درگیر مسئله جزئی نشو. اصلا شما خود مولانا اصلا
این درد
به فلسفه اصلا مسئله میکنید، میگه تو با این همه چیزی که وقتت تو امور متعالی صرف کنی تو قاهورات و اینا رو صرف می‌کنی.
یعنی وقتی شما وارد دانش ها میشید، دانش ها مسائلشون مسائل عینی کاربردیه که اینجا با اونجاش فهم میکنه. اصلا اقتضای دانش های حالا با تسامح تجربه که من کلمه تجربه کلی گل دارم فعلا با تسامح به کارش میبرم، اقتضای این دانش ها این است که اینجا با اونجاش فرق کنه، مخصوصا تو حوزه علوم انسان که خیلی واضح داره. حتی بیاید توی گفتم تو نگاه آغار هم مثلا این چیزا هستش و خوشم میاد برخی جاها. ببینید اگه من مطمئنم اگه فضای فلاسفی مثلا آقای مصباح بود، آقای مصباح بود هیچ وقت کلمه ای نمیگفت، آقای جواد آمونی هم بود این حد فضای جید نمیگفت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. شما ادبیات حوزه دستتون هست دیگه، دست اینا چی داریم؟ الگوی اسلامی پیشرفت. آقا چی میگه؟ الگوی این کلمه ایرانی چرا میگه؟ چون میفهمه الگوی پیشرفت در ایران غیر از الگوی پیشرفت در عراقه، ولی دوتاش اسلامیه. یعنی این تعینات خاص، ولی اون کس تو ساعت فلسفه نشسته از نظر فلسفه به اسلام و اسلام راه هدایت تو کل جهان همین. در واقع از نظر فلسفه
موضوع بخواد هر کنه تمام شده فلسفه
موضوع اومدن
که در
نهی موضوع
شناسی در
همون علم
خاص
که میفهمه با اون
علمی
متفاوته هر موضوع. حالا دعوای فلسفه موضوع به دعوای مفصلی است اگه بخوام وارد دعواش بشیم.
به نظر که دقیق پاسخ به سوال شما که
فلسفه حالا الان اینجاست که شما گفتید در صورت داخل شما
میگن
که درست داره باشه میگه داره واسه تو تفاهم نمایید نداره بین وجود داره. خب همون این کلمه
آقا فلسفه اصلا تو ذاتش این است، تو ذات
اضافه نیست،
این
است
که مضاف نشه
و شده.
ببینی شما دانش ها رو تقسیم میکنید، برای همین دانش ها رو که تقسیم میکردید میگفتی که حکمت حالا نظری عملی، تو حکمت نظری میگفتی علم به ما چیز موجود به ما هو جسم طبیعی جو طبیعی موجود به ما هو جسم تعلیمی به ریاضیات موجود به ما و موجود اگر قید بخوره دیگه فلسفه نیست. و تو این فضا چه معنایی داره فلسفه موضوع؟ من دفاعی دارم از اینا هم هم صورت بندش بکنم. این یه تحقیف توی این تحقیف فلسفه موضوع در واقع فلسفه نیست. ما شما مثلا توی همین حوزه طبیعیات یه چیزی داشتیم تو سنتمون به اسم فن سمای طبیعی، اما چون ما اینا نمیخونه اصلا نمیدونیم چیه فن سمای طبیعی. اون ساحت بحث فلسفی است که تو کل حوزه‌های مختلف طبیعت بیان میشه. من یه اشکال به پای جوابی هستش که چون بیشتر فلسفه موضوع موضوع یعنی چی؟ چون اینکه توضیح نده من یاد دفعه هاشون نمیگفتن من ایشون که میگه فلسفه موضوع اینو میتونه بگه
مشهور هم همه یعنی بردستی عقلانی هر پدیده ای آقا مدید موقع موجود رو وجود رو مامور وجود باشه
اگه باشه بعد آقا میدید آقا این دیون شو اشکال داره اشکال میشه مقاله آقای پارسانی ها برید بخونید آقای پارسانی این مقاله در فلسفه سیاسی نوشته با همین ادبیات شما بعد یه کس اشکال کرد که میگه مشکل کننده حق داره آقای پارسانی هم خب میگه بررسی عقلانی هر چیز دیگه بررسی عقلانی پدیده سیاست بررسی خب میشه همون ببینید اینجا چی بود اخلاق تدبیر منزل سیاست مدون. سوال این است که شما میگید فلسفه مضاف یعنی فلسفه سیاسی یا فلسفه سیاسی یا فلسفه علوم این همین وقتی میگید فلسفه مضاف یعنی فلسفه علوم سیاسی یا خود علوم سیاسی
فلسفه سیاست
فلسفه ای فوق علوم سیاسی و سیاست یا خود علوم سیاسی
خود علوم سیاسی با نباره
خود علوم سیاسی با نگاه عقلی که نمیشه فلسفه میشه
فلسفه
فلسفه
سیاسی
چرا چجوری میشه همون فلسفه میگه
این درجه ساده دارم میگم این رشته موجود بوده یا نه آیا این رشته همون رشته فلسفه سیاسیه
نه
نه نیست آها
فلسفه مضاف نمیشه که فلسفه میگه سر سرنه میخوام مثلا رو
ببینم ببینید ها بخاطر اینکه خب میگم ده وقتی
فلسفه داره راجع
به آقا شب بشین نشین موضوعی کتابای پارسانی اون چند کتاب
برای شناسی
شد اون کتاب اومده یا نه این کار
کاری در شناسی انتقادی
حکمت کتابی و آره ها به اون مقاله رو بخون ببین انصافا اون بنده خود اشکال کننده حق داره اون میگه آقا این که تو داری میگی علم سیاسته فلسفه سیاسی نیست فلسفه سیاسی فلسفه است درباره علم سیاست من خب این رو شما میگید بحث عقلی کردن آ فلسفه درباره علم یعنی چی فلسفه موجود به ما و موجود یک علم
یعنی مبادی تصور
تو بحث است
خب از این معنی جایی چه ایجاد کردی؟
همینه
میدونی پس میخواه تو سنت خودت معنی جایی داری جاده میدونی اگه معنی جایی ایجاد کردی به لوازمش پایبند باشه. ببین شما این داری آیا موجود هم موجود مبادی تصور و تصدیقی دانش هاست یا واقعیته؟ واقعیت نه دانش ها. پس شما میگی من منظورم از فلسفه مزاحم همان رؤوس سمانی است. آقا توی سنت ما رؤوس سمانی مقایدا غیر از فلسفه.
آقا تو رؤوس سمانی همه حوادث فلسفه رو بس نکردن. از روش های معتبر علم بس نکردن. رؤوس سمانی همه
شده. الان بسی شده. حالا دیگه رؤوس سمانی همین است که
نیست
میگم نه باید میدونم دیگه روشش موضوعش اسم قایتش اسمش آورنده همین شما تو سنت ما نه دقت کنید تو سنت ما اگه بخواید بگید به جای فلسفه های اینا چی دارید روسمانی دارید نه فلسفه مضاف اینجا
من بعضی اینو میگم روسمانی کامل نیست
خب میدونم چه تکمیره این خیلی فرقه ببینید شما میگید من میخوام به جای فلسفه علوم سیاسی غربیا یه فلسفه علوم اسلامی سیاسی خودمون رو داشته باشم. من میگم خیلی مهمه صورت مسئله رو درست بفهم. وقتی گفتی فلسفه علوم سیاسی میخوای این فلسفه رو بزنید چجوری میخوای بزنید من بگم میخوای روزنمانیش رو بس کنی خب یه بس دیگه است ربطی به این نداره.
خب روش های مختلف
هست. صورت مسئله که گفتم معلوم شد
مشترک
لفظیه. آقا روش ها آیا فلسفه که علم موجود رو موجوده یک کلمه در روش ها حرف داره یک کلمه
لفظیه
هست. عقل داره دیگه. آقا عقل اینجاست دیگه عقل اینجاست نه اینجا تقسیم چه مشکل داشت
مشکل من اصلا خود فلسفه مطلق اجازه نمیده که فلسفه سیاست باشه چون میگه تا زمانی که عرض ذاتی وجوده اصلا هستی امر سیاسی مسئله منه یعنی من باید قضاوت کنم امر سیاسی
نه وجوده شما میگه فلسفه ما میگفتن با تحسین همینا تعطیل
هستیشون
اصلا مقید نمیشه فلسفه کار نداره.
البته از حیث برهانی که همشون تعطیل سوده
ولی من مخالفت کنم هدف مردم آزاری متواصل شد
معنای فلسفه اینجا چی الان به فلسفه غربی میگن فلسفه
حالا همین من حالا گفتم
شما یه معنی کانتی از فلسفه مضاف دارید این معنی که شما بودی مدل رستمانه مدل کانتیه که الان رایش نکنه کانت توضیحات میدین هم گفتم تو بس استدلالی بفهمید اینش بحث رو اینجا بدم بخور که فلسفه بشه تعریف بکنه کانت میاد میگه آقا این تعطیل نشده نیست بذارش کنار گذاشتم کنار چیکار بکنم میگه دانش فقط تجربه تبیین میکنه چرا این میگه دانش تجربیه من غیر تجربی تو مثلا میگه در ذهن تو میاد بزنید خدا ذهن من بزن هر چی تو ذهنت فلسفه بره در اون حرف بزنه بعد فلسفه های مضاف از کانت پیدا میشن فلسفه مضاف علوم میگه آقا تو ما با در خود من معرفت شناسی فلسفه مضاف فلسفه معرفته فلسفه اصلا محصول تلقی کانتی از عالم وقتی شما اون تلقی کانتی رو ممکنی چرا نمی فلسفه رو مشته باید بمیدون سمانی سر خود داری کلام داری بعد خروجش چی میشه اونجا بای پارسانه حمله میکنم و من به اونو حق میدم میگه آقا پارسانه تو فلسفه علوم سیاسی نگفتی تو داری سیاست میگی این محصول تو خود سیاسته نه فلسفه علوم سیاسی تو ما سیاست مدرن داشتیم تو رو زمان رو برزن سیاست مدرن ما مبتنی است بر مبانی وجود شناسی خود رو سنجید فلسفه تو لسان کان اصلا به
چه
معنی
یه معنی دیگه رو هگل ایجاد میکنه هگل پتانسیلی برای ما میده هگل ذهن و اینو مرزشو برمیداره چون ذهن و این مرزش برداشته میشه فلسفه تاریخ هگل تأمل عقلی درباره تاریخه اون چیزی که ما دنبالش هستیم اما اگه خواستی شما این معنا رو بگید که منظور من از فلسفه علوم اجتماعی تأملات عقلی درباره علوم اجتماعی فراتر از رؤوس سمانیه خب میگم حالا اگه گفتی تأملات عقلی لوازم این تأملات چیه با مبنای اینجا میتونی تأمل عقلی رو علوم اجتماعی بکنی یا این فلسفه شما جنسش تأمل عقلی بردار نبود روی اون دانش ها جنسش تأمل عقلی رو واقعیت ها بود ببین اینا داره فقط الماسو گفتم غلط این بحثا فقط در مبادی یعنی ذهن شما درگیر بکنه که ببینید مسئله به این سادگی نیست که ما فلسفه رو مضافش میکنیم میشه این فلسفه مضاف شده نیست اگر هم بشه به دانش نمیشه به واقعیت میشه
اون علوم واقعیت هم دیگه تعامل عقلی ما راجع به این واقعیت
این از تفرقه هست ما تو فلسفه زیاد داریم هر چیزی که نمیتونیم درش کنیم میاریم دل خودمون معروف ترین مثال وجوده وجود آقا اصلا آقای متعدی و علامه طباطبایی اعتبارات رو نوشتن که بگن آقا این حوزه حوزه فلسفه نیست آقا جوابی جمله داره آقای پارسا خیلی بیمار رو بوده یه بار با خود آقای پارسا اینا معلوم جوابی بودیم
ولی از آقای همچین چیزی
چیزی خودش ادعا نمی‌کنه. یک قرائت و خوانش
کرده. علامه میگه و آیم هر دو تاشو خواستم بهش کد بیارم. هم علامه هم آیم متحرک کاملا
خودش.
علامه میگه که برهان تیر اعتباریات راه نداره. تصریحا. آیم متحرک تو مقدمه مقاله ششم بخونید میگه ما برای اینکه بحث قاطی میشد با بحث فلسفی تا مقاله پنجم فقط در ادراک تحلیلی حرف زدیم. حالا ما میگیم غیر از ادراک تحلیلی که به فلسفه ربطی نداره یه چیزایی داریم مثل ادراک اعتباری، حتی تسلیم کنه ربط به فلسفه نداره. این ذهنیت خود اینه. آقای جوادی یه جایی تو صحبتش گفته وجود بر دو قسم است، حقیقی و اعتباری. آقای پارسال هم این مقام میده کل اعتباری تو که میزنی وجود شناسی. ما این بار جلسه این بایی پاس بایی جوادی آبونی تعدادی افراد بودن در روی بحث امهدی شد. اعتبارات که اصلا حقیقیه.
نه، بحث
اعتباریات رو اعتبار باش علی معمون نداره. هیچ رفتی نداره. به خود بشه از بود خیلی چه است. حالا من این بگم خاطره
به نظر من شما
خاطره رو بگم. آقای جوادی اون نشسته بودیم هر کسی نکته قرار در مورد بحث ایشون توی بحث مدینه بگه. من همین اشکالو گرفتم. آقای جوادی شما این بحث وجود اعتباری و وجود واقعا کی گفته این حرفو؟ معلومه که اعتبار ربطی وجود نداره.
حالا پاسوشت با خود زنگر بکاش کنه بازا
کل کازی گذرت رو ریخ زنگیم میخوام بگم یعنی خدای جواده رو بهش آرتشون گفته بوده این حرف رو که وجود بر باقصد حقیقی اعتباری یعنی آقای پارسا دروغ نمیگفت ولی ایشون وقتی بهش تذکر فلسفی میدی تو موقف فلسفی خودش قرار میگیره میگه مبنای ما این نیست ولی که خودش هم حرف به مناسب ولی من این طرف انداز دیگه میخوای یه بحثی از که باید کار نکنی ناشنایی میخوای به زیر خودت یه وجود برگاه بزنی چون چی گفتی همه دانشمن هم یه واقعیت هم آخه دانش اصلا جنس دانش انعکاسیه جنس واقعیت وجود فی نفس هست
اصلا همه چی اعتبارات هم فلسفه که شما معمول
اعتبارات هم دیگه هم یه اعتبار چه معنی است خب ما این مقدار مردم آزاریمون به ثمر رسید این جلسه که بیشتر به این مقداری گپ و گفت گذشت جلسه من دو سه تا نکته می‌خواستم وقت تازه چه هم مونده؟ آن دیگه حال نداره هر چقدر مونده باشه شما حال نداره هر شیش دیگه بیشتر نمونده خب من چند تا نکته در مورد روش مطالعه و تأمل و اینها داشتم اگه برسم اونها رو میگم بعدش وارد چیز میشم توی ورودی من اون مسئله اصلی این است که ببینید این سگانه های آگوستون که شنیدید مبادت دوری مبادت طبیعی که دینی مبادت این سگانه به نظر من خیلی سگانه بنیادی است تو فهم ماهیت فلسفه به لحاظ پدیده اجتماعی حالا من انشاءالله اونو بازش کنم بعد که فارابی توی سگانه یه کار مهمی کرده
خب سگانه های آسفورد پولیستش
دینی، مواد طبیعی، علمی، سه دوره سه دوره، سه دوره خیلی مهمی برای بس حالا انشاءالله جلسه یاد بحث
خب مطرح
میکنم آگاز خود دیگه آگاز خود
بسا
همین
اندوانی
خدا هستا
جوان؟ با
نه من که گفتم خدا خوشم بیاد اینجوری بشه اینجوری بشه شما خیلی نمتر بخش من طلبه هم مثل شما ها صدا میره بالا داد میزنه اینا خدایی نکرده برداشته اینجوری نکنید که آخرا این چقدر عصبانی شد کدک زد فوش داد حالا فوش نمیدم حالا هم ولی یه بار دیگه فوش هم چیز پرتاب کردم اینو خلاصه آمادگیش داشته
باشه